دانشگاه های علامه و دیگر دانشگاه های که این اهتمام رو داشتن و این زحمت رو کشیدن که ما به زیارت شما موفق بشیم. از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر پور نامداریان هم بسیار ممنون هستم، دعاگوی وجود شریفشون هستیم که این افتخار رو به ما دادن که در این جلسه تشریف داشته باشن. از همکاران گرامی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم بسیار ممنون هستم که این زحمت رو کشیدن، هماهنگی ها رو خریدن. شما بنیاد سعدی هستین، از بنیاد سعدی هم بسیار ممنون هستم که این محبت رو داشتن. از پژوهشکده ادبیات و دفتر روابط بین الملل پژوهشگاه هم ممنونم که این افتخار رو نصیب من کردن. من 4 نکته رو یادداشت کردم که خدمت شما سروران گرامی به عرض برسونم. اولین نکته اینه که این دیدار ما نباید دیدار پایانی ما باشه. قطعاً باید این آغازی برای همکاری‌های مشترک ما به ویژه در حوزه پژوهش باشه. قطعاً انتخاب موضوع، فهم مسئله، دریافت مسئله بر عهده شماست. اما من به عنوان مدیر این مؤسسه و بر مبنای یک تجربه پروژه مشترکی رو پیشنهاد میکنم. این کتاب رو که میبینید حاصل یک پژوهش هست و در واقع تاریخ این پژوهشگاه به عنوان بزرگترین پژوهشگاه کل آسیا، کل آسیا دارم تأکید میکنم، که با یک متدولوژی بسیار پیشرفته، منظم، با یک منطق علمی مجرب جهانی نوشته شده، به وسیله معاون پژوهشی ما هم نوشته شده، بیایم ما یه پروژه های مشترک داشته باشیم، سرگذشت رشته های ادبیات فارسی در ایران و افغانستان. من دارم یه نگاه مدیریتی به قضیه میکنم دیگه، در عالم علم و پژوهش در حوزه ادبیات دیگه با جناب استاد و شما. من فکر میکنم یه کار شدنی و لازمه، بنا به دلایلی که من حوزه ایران رو به اجمال خواهم گفت این روشن‌تر میشه. پس این نکته اول. این هم در حقیقت یه نمونه از این مثال، شما میتونید 10 موضوع تحقیقات مشترک رو طرح بکنید. ما به سهم خودمون حمایت میکنیم و دولت فخیم افغانستان و کشور دوست و برادر ما افغانستان هم باید در واقع به سهم خودش وارد بشه، چون شما بیش از هر کس میدونید که آینده فرهنگی، اجتماعی، تمدنی ما در گرو زبان ادبیات فارسیه. ما اگه بخوایم به توسعه و پیشرفت هم برسیم باید به ادبیات فارسی تاکید کنیم. من یه نقل قولی از استاد همایی که برای سرآمدان استادان ادبیات فارسی معاصر هستن عرض میکنم که میفرماید در مقدمه مصباح الهدایه، صراحتا میفرماید که ملتی که نتواند گذشته خود را بشناسد و اونو بازسازی بکنه و به جهان امروز ارائه بکنه مثل پیرمردی که کودک باقی مونده، سنش پیر شده رو به زواله ولی عقلش به اندازه کودک مونده. پس چیزی که عقلانیت امروز ما رو در جهان کنونی تقویت میکنه قدرت ماست در بازآفرینی و بازشناسی میراث‌های زبان ادبیات فارسی. اما نکته دوم که میخوام عرض کنم، سعی میکنم وقت شریف جناب استادم نگیرم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. اون یک اتفاق تاریخی منحصر به فردی که در دوران معاصر در دانشگاه‌های ایران عمدتاً فقط در رشته ادبیات فارسی اتفاق افتاد. این بی‌نظیره. چرا؟ برای اینکه از وقتی که قرار شد رشته زبان ادبیات فارسی در دانشگاه تهران شکل بگیره، چون شما میدونید که وقتی میخواستن پزشک تربیت کنن، مهندس تربیت بکنن، میرفتن استاد از خارج میآوردن دیگه، تا کم کم پزشکی ایران رونق گرفت، مهندسی رونق گرفت، ولی ادبیات فارسی که نمیتونستن برن از خارج بیارن، درسته؟ اومدن چیکار کردن؟ این یک اتفاق نیکو و یک مقدار ناخواسته در ایران بود، اونی که رفتن از فاضل‌ترین دانشمندان ایران دعوت کردن که شما بیاین برای ما رشته زبان ادبیات فارسی، از شما بیاین از فاضل تونی گرفته تا ملک الشعرای بهار، همه اینها در واقع بنیانگذاران رشته زبان ادبیات فارسی دانشگاه تهران. بعد از توش فروزانفر اضافه شد، بعدن استاد همایی اضافه شد. استاد همایی که دانشگاه نخونده بود، که استاد فروزانفر که دانشگاه نخونده بود، ولی همه ما میدونیم اینا استاد استادان زمانند. یعنی یک دانش وافر عظیم تاریخی به رشته ادبیات فارسی افسوده شد. از دل اینها شاگردانی مثل کی در اومد؟ استاد صفا در اومد، استاد زرینکوب در اومد. این صد هزاران تف سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. اینجوری نبود که خلق و ساعد زرینکوب تربیت بشه بعد استاد پونامداریان از دل اینا در بیاد. یعنی همه ما سر سفره این بزرگان نشسته. این بزرگان آیا واقعا تو نظام دانشگاه ایران بودن؟ این در حقیقت میراث چند قرنه ایران در گروه ادبیات دانشگاه تهران مستقر شد. اینه که در ایران رشته زبان ادبیات فارسی به جرأت، بدون تعصب میگم، چند سر و گردن از بقیه رشته ها لااقل در نسل‌های قبل از ما، حالا بنده اومدم خراب کردم، بماند. قبل از ما اینجوری بوده، چند سر و گردن. یعنی شما ببینید در قبل از انقلاب رسمی ترین مراسم استادان زبان ادبیات فارسی صحبت میکردن. یعنی استادان زبان و ادبیات فارسی در واقع اساره فضیلت‌های ملت شمرده می‌شدند. حتی برای اینکه دانشگاه تهران قوی بشه، جان بگیره، رئیس دانشگاه تهران که در خیابان‌های تهران می‌رفت، چراغ برای او سبز می‌شد، چراغ قرمز نداشت تا سال‌ها. 19 سال بعد از تصویب دانشگاه تهران وزارت علوم در ایران تأسیس شد. وزارت علوم یه قانون کلی داره، هر جا قانون کم آورد ملاکش مصوبه هیئت امنای دانشگاه تهران، هنوزم همینه. خب بخش عمده از این درخشش علمی نتیجه حضور استادان بزرگ زبان ادبیات فارسی بود. من اینو اسمش گذاشتم بختیاری ناخواسته، واقعا شاید اینجوری بوده. اما من وقتی دیشب داشتم این مطالبمو یادداشت میکردم، دیدم که من قسمت سوم عرایزمو بگم برام خیلی دشواره با حضور جناب استاد دکتر پورنامداریان. پیشاپیش از ایشون بسیار معذرت میخوام و فکر میکنم که اندک دین شاگردی من هست که برای تاریخم شده اینو بگم. امروز خوشبختانه شما در محضر کسی هستید به نام جناب آقای دکتر پورنامداریان که من واقعا خدا رو شاهد میگیرم بدون کمترین اغراق و بدون کمترین تعصب دارم صحبت میکنم. به عنوان کسی که چند دهه است داره ادبیات معاصر درس میده، بخش و نقد ادبی ما در ایران درس میده و تقریبا به اندازه این 18 جلد کتاب هوشنگ اتحاد من خودم فیش برداری کردم مقایسه کردم، درس دادم که در حقیقت پژوهش‌های ادبیات فارسی در ایران چه موقعیت و منزلتی در ایران، در جهان عرب و در دنیا داره. بسیاری از دانشجویان دکتری ما با این گرایش‌ها فارغ التحصیل کردم، حتی دانشجوی داشتم از جهان عرب که فرستادمش کشورهای عمده عربی، با بزرگان اونا مصاحبه کرد و در واقع رساله دکتریش حاصل اینه، این سرچشمه های نقد ادبی به صورت تطبیقی در ایران، جهان عرب و بعضی کشورها. ببینید ما بزرگانی داشتیم مثل استاد فرزانفر که انصافا باید بگیم بیبدیله. من یک جمله درباره استاد فرزانفر بیشتر نمیگم، چون خودم درس مثنوی هم میدم و به حال کار از زمان دانشجویی هم کار مثنوی. به نظر من خدمتی که فروزانفر کرد به دنیای مثنوی شناسی این بود که اون را از سیطره ابن عربی زدگی نجات داد، و این یعنی یک کار سترگ تاریخی، یعنی بر مبنای این که سرچشمه های زایش خود مثنوی در داخل ادبیات فارسی چیه، که امروز ما بهش شاید بگیم این تکست ها داخل کانتکست خودش معنی بده و متن با متن در واقع بسنجه و استنباط طبیعی بکنه، و اون وقت مثنوی رو به حال هوای خود مولوی برگرد. و این کار بسیار با عظمتی بود برای خدمت به جهان ادبیات فارسی. خب ما به همچه اعجوبه هایی واقعا میشه گفت. این کتاب سخن و سخنوران شما ببینید، واقعا میشه یک کلمه ازش بالا پایین که حذف کرد، بخونید سخن و سخنوران راجع به فردوسی، راجع به دیگر. من با علم و عظمت امثال استاد بهار، استاد فروزانفر، استاد صفا، استاد زرینکوب و بسیاری از بزرگان دیگر به شما عرض میکنم که ما در جهان امروز کسی که به پای دکتر پورنامداریان برسه و قادر باشه متن ادبیات فارسی امثال مثنوی، حافظ و با ابتناع آخرین دستاوردهای جهانی در حوزه نقد ادبی، نظریه های ادبی، مکتب های ادبی، و با وفاداری به فضای خود متن بیاد نقد عملی آکادمی که تراز اول بکنه ندارد. من شاید بیش از 15 بار بی اغراق بیش از 15 بار این کتاب درسای آفتاب خوندم، با خب سال هم بر مبنای این درس دادم، ولی آیا کسی رو شما پیدا میکنید اینقدر راحت همه یافتهای دریدار بریزه وسط و مرز ساخت شکنی مولوی رو با امثال دریدا و فرگو و دیگران بتونه اینقدر آسان، راحت و گویا و مستدل بیان بکنه؟ محاله. با همه عظمتی که ما برای استاد زرینکوب و دیگران قائلیم، و بدون این که کمترین اظهار فضلی درش باشه، خدای نکرده، یا حاشیه روی، ببینید به عالی ترین وجه و آسان ترین بیان برای خواننده قابل هضم بکنه، و هر لحظه هم در چاپ سومم به اون قانع نباشه باز بیاد در واقع روزآمدتر بکنه، تفصیل بگذارش. من چون برام دشوار بود واقعا در محضر استادین بگم، اجازه بدید بسنده بکنم و اینو میخواستم عرض کنم که درک محضر استاد پورنامداریان برای همه شما یک لحظه های تاریخی خواهد بود. میخواستم این مقدمه که من که بیرون میرم و از اخلال در مجلس شما پرهیز میکنم، شما خوب استفاده کنید از استاد. آخرین عرض من خدمت شما شود که معرفی بسیار کوتاهی از این پژوهشگاه است. منطقا من باید اول این کار میکردم، ولی دیدم که اگر اون کار بکنم حجاب میشه برای این بحث من، اینو گذاشتم آخر. این پژوهشگاه هم، حالا این کتابم گفتم که تهیه کنم به شما هدیه بدم در پایان دیدارتون، این پژوهشگاه شاید یه مقدار ناخواسته همون اقبال و بختی که رشته زبان ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پیدا کرد و بعد دانشگاه های دیگر، این پژوهشگاه هم چنین شانس و بختی رو خداوند نصیبش کرد. تقریبا 11 مؤسسه بزرگ تراز اول علوم انسانی قبل از انقلاب که انسان‌های بزرگی درشون بودن، شما خواهید دید بعضی از چهره‌هاشون اینجا هست، و اضافه بکنم کسانی مثل دکتر امیریاهی رو، کسانی مثل استاد بزرگ داریوش شایگان رو و دیگران رو. اینجا بعد از انقلاب اینا تجمیع شدن، یعنی 11 مؤسسه بزرگ مستقل تجمیع شدن و از دلش پژوهشگاه علوم انسانی بعدها در اومد. اول اسمش مؤسسه تحقیقات علوم انسانی بود و الان سر شما در نمی اینجا هست. خب خود جناب استاد دکتر پرنامدار، یعنی در واقع از این جهت هم یه شخصیت نمادین هستن که از همون نسل پیش از انقلاب در واقع منتقل شدن به این پژوهشگاه که بعداً اسمش پژوهشگاه نامیده شد، و خوشبختانه خداوند به ما این سعادت رو داد که در سایه استاد همچنان بهره‌مند باشیم و دعا باد بکنیم که این درخت پرثمر ده‌ها سال بلکه صدها سال پرتراوت همچنان میوه های نیکو بده. ضرب الله و مثلا کلمتا طیبتا که شجرتا طیبتا اصلها ثابت فرعها فی السما تؤتی و کلها کلهین. من اینجا تأکیدمه، هر لحظه میوه نیکو بده و ما این تؤتی و کلها کلهین رو شاهد است. و با وجود استاد پرنامداریان انشاءالله که از این جلسه بتوانید با طرح پرسش های عمیق خودتون نهایت استفاده ببرید. من دلم میخواد که در واقع اینجا که دنیای دل هست در اینجا بمونم، ولی میدونید که ما اسیر کار گل هستیم و بعد از فرمایش اولیه استاد و احیانا پرسش هایی که باشه رفع زحمت میکنم و مجبورم به کار گل بپردازم و نهار برمیگردم خدمت شما. همینجا نهار تقدیم شما خواهد شد و معذرت شما استفاده میکنم. خیلی 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 فوق‌العاده عذرخواهی میکنم. شما صد عفو بفرمایید. سلامتون رو در آوردیم. خب آقای جناب علی مقدمه بفرمایید.
اولا خیلی خدا رو شاکرم که به من این فرصت داد که خدمت برادران همسایه و همدل و همرشته افغانستانی حضور پیدا کنم. صحبت هایی که جناب آقای دکتر قبادی خصوص در رابطه با من کردن بیشتر اقراقه، هیچ کدام از اینا رو در واقع من قابلش نیستم و من یکی از همکاران این پژوهشگاه هستم در کنار بقیه همکاران، هیچ تفاوتی با اونها ندارم و امروز هم که اینجا هستم بیشتر دارم میخواست از شما استفاده کنم و جهتیابی نگاه شما رو درباره ادبیات ببینم و با هم بیشتر صحبت کنیم. نمیخوام من اینجا متکلم وحده باشم و شما گوش کنیم، چون منم باید از شما یاد بگیرم، با هم یه چیز خواندیم. حقیقتش یه مقداری که من آمدم اینجا با شما حرف بزنم نه به اعتبار دانش بیشتره، بلکه به اعتبار سن بیشتره، وگرنه همه ما هم که اینجا کار میکنیم در یک حدیم، من فرقی با دیگران واقعا ندارم. از این مقدمه که بگذاریم، من دلم میخواست که چون به هر حال ما یه بحث مشترکی داریم راجع به ادبیات، چون مثلا اسامی شما رو که می دیدم توی کاغذی به من داده، دیدم اغلب ادبیات خوندین، بنابراین ما یک مبحث مشترکی به نام ادبیات داریم. خیلی خوبه که با هم شروع کنیم، ببینیم وقتی واقعا صحبت از ادبیات میشه ما چه چیزی رو اراده میکنیم و میگیم ادبیات. همچون که میدانید وقتی ادبیات ما به عنوان یک کلمه خیلی گسترده در مفهوم گسترده‌ای به کار میبریم، شامل تمام متونی میشه که به زبان فارسی نوشته شده از گذشته تا حال. در این چشم انداز میشه ما مثلا فرض کن رساله تو نفس ابن سینا رو بگیریم ادبیات، تاریخ بیهقی بگیریم ادبیات، شاهنامه فردوسی هم ادبیات، حافظ و سعدی و اینا هم ادبیات. این خیلی گسترده است. اما وقتی که راجع به ادبیات به معنی خاص صحبت میکنیم، دیگه نمیشه مثلا رساله نفس ابن سینا رو یا حتی مصباح الهدایه رو یا نمیدونم نوشته های تمام تاریخی، حالا که خودتون بهتر میدونید اسمش، اینا رو ادبیات حساب کنید. ادبیات به مفهوم خاص، من میخواستم ببینم شما چه نظری دارین وقتی از ادبیات به معنی مفهوم خاص صحبت میکنید. میدونید که در یونان قدیم وقتی که ارسطو و افلاطون آمدن که ادبیات تقسیم بندی بکنن، فقط یک گروه از نوشته ها رو برداشتن تقسیم کردن که اینا همه منظوم بودن و شامل سه قسمت می شدن. یکی آثاری بود که دراماتیک بود، یکی آثار حماسی یا اپیک بود، یکی هم آثار لیریک یا غنایی. این تقسیم بندی بر اساس همون طبقه بندی افلاطون که گفته بود وقتی که ما می خواهیم درباره یک موضوعی صحبت بکنیم، اول باید یک طبقه بندی درستی از این بریم تا بشه صحبت کرد درباره. اساس طبقه بندی که افلاطون پیشنهاد کرده بود این بود که بر اساس یکسان نگری و اختلاف یا تشابه و تباین میشه مثلا آثار طبقه بندی کرد. بنابراین اول مثلا میشه یک مقوله‌ای به عنوان زبان فکر کرد که این مقوله در واقع خودش به دو طبقه تقسیم میشه، یکی نثر یکی شعر، و بعد هر کدام از این شعرها یا نثرها به انواعی تقسیم میشه، هر کدام از این انواع به اقسامی و هر کدام از این اقسام به افراد. بنابراین اومد با ما سه نوع در واقع شعر داریم، چون در قدیم بیشتر همینطور که میدانید شعر بیشتر ادبیات بود و هر سخنی که منظوم بود ادبیات میشمردن. تقسیم بندی که افلاطون و بعد ارسطو کردن به این سه نوع، یعنی شعر حماسی، شعر نمایشی و شعر غنایی، این دوتا حماسی و غناییش، حماسی و غنایی، حماسی و نمایشی بود در اونجا تو آمفی‌تئاترهای بزرگ نمایش های می نوشتن، مثل اریستوفان یا آشیل می نوشتن، نمایش نامه را اجرا می کردن برای همین. و همین جهت در رساله پوئتیک ارسطو فقط صحبت درباره تراژدی و نمایشه، درباره کمدی کم حرف زده، درباره حماسی خیلی کمتر و درباره شعر لیریک یا غنایی تقریبا حرفی نزده. فقط بجور به نظر میرسه که یه قسمتی از تراژدی که یه همسرایان با هم یه نغمه و شعریه میخواندن اونو گفته غنایی، و این تعریفی که امروزه ما از غنایی داریم تا قرن 19 هم نبود. چون وقتی صحبت میشه که غنایی شعریه که با ساز لیر بخونن، خب میشه همه چیز با ساز لیر خوان، میشه هم حماسه رو خوان، هم میشه شعر غزل و ترانه های عاشقانه رو خوان، هم میشه شعرهای کلیمی خوان. بنابراین تعریفی نداشت شعر لیریک، اگرچه نمونه های داشت، مثلا مال قرن پنجم و قبل از نهم قبل از میلاد صافو و پیندار کسانی بودن که شعر عاشقانه گفته بودن، ولی این به شعر غنایی به عنوان شعر غنایی شناخته نمیشد. در قرن 19 که کم کم بعد از بحث‌های زیادی بالاخره به این مفهوم شعر غنایی محدود میشه که شعر غنایی عبارت از بیان احساسات و عواطف شخصی. این قبلا نیست. من این یکی از قدهای بزاقم عمل کردم، زود سهانم خوش و حتما یه آبی بخورم. دست شما درد نکشم. بنابراین الان که صحبت میکنیم شعر غنایی یک چیز امروزیه، و همچون که میدانید الان دیگه در دوره ما شعر حماسی کسی نمیگه، شعر تعلیمی هم کسی نمیگه، روز و شب از رسانه های جمعی تعلیم میباره، یه کسی نمیاد شعر تعلیمی بگه. بنابراین شعر الان محدود شده به شعر قنایی و اونم با همین تعریف بیان احساسات و عواطف شخصی که در قرن 19 اون پیدا کرد. خب این شعر قنایی حتی در دایرة‌المعارف های غربی که شما میخوانید نوشته امروز ما فقط شعر قنایی داریم، در اونجا هم همینجور، در ایران هم همینجور، در اینا ما الان فقط شعر قنایی داریم که شامل تمام شعرهایی میشه که بیان احساسات و عواطف شخصی. مهمترین تفاوت شعر قنایی شاید با اون دو نوع دیگه، یعنی شعر نمایشی و شعر حماسی، اینه که در اونها در واقع معنی روشنه. میشه بگیم در واقع شاعر یک معنی مشخصی رو منظوم میکنه، اما در شعر قنایی معنی از قبل مقدمه بر شعر وجود نداره. امروزه میگم اگر شما کتاب مهمترین کتاب شعر شناسی دوره قدیم بخونید، مثل کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم، در این کتاب نوشته که شاعر وقتی میخواد شعر بگه اول باید مفهوم شعر به نثر بسنجه، به خاطر آورد، به نثر بسنجه، بعد که سنجید تمام قافیه های ممکنی که در یک مثلا ردیف قافیه هست وجود داره همه رو زیر هم بنویسه و بعد بری هر قافیه مفهومی بسازه و آخرش این ابیات پس و پیش کنه تا یک نظم مثلا تقریبا قابل قبولی بپذیره. وقتی اینجا نگاه میکنیم میبینی شعر یک صناعته که کاملا باید بیاموزیش، باید وزن یاد بگیری، قافیه رو یاد بگیری، صناعت ادبی و بلاغت یاد بگیری، بعدم اول بسنجی چی میخوای بگی تا بعد شروع کنی منظومش بکنی. این به معنی اینه که شعر حتما معنی داره و من میخوام اینو بگم که شعر کلاسیک با این تعریف حداقل تا قبل از نیما یوشی که شاعر فارسی، از استثناهایی که بگذاریم، یعنی مثلا از غزلیات شمس که استثناء بگذاریم، از غزلیات حافظ بگذاریم، اگر از این دوتا بگذاریم، در واقع شعر کلاسیک شعر تک معناییه. نمیشه بگی که چند تا معنی داره، چند معنایی نیست، تک معناییه. اگر کسی بیا بگه مثلا فرض کن این معنی هم میشه، حتما غلط. شعر خاقانی با وجود همه دشواری ها که داره فقط یک معنی درست داره، بقیه معنی ها غلط. شعر تک معناییه چون شاعران قدیم از زبان به عنوان وسیله انتقال معنی از ذهنی به ذهن دیگر استفاده میکردن. زبان وسیله انتقال معنی. اما در دوران جدید، حتی مثلا میشه بگیم از زمان 1922 و کتاب The Meaning of Meaning مال ریچارد و اوکتن، از اونجا دیگه شعر یه معنای دیگه پیدا کرده و حتی یک کسی مثل رولان بارت که در سال 1970 در گذشته خیلی نزدیک ما بوده، اون میگه شعر در واقع از زبان به عنوان زبان استفاده نمی کنه، به عنوان وسیله انتقال معنی استفاده نمی کنه. و همین شعر وقتی ژان پل سارت میگه که در شعر هر کلمه خود شیئه، نه کلمه. یعنی شما وقتی در شعر کهن مثلا اسم درخت میخوانین دالوره و خوته، یک داله که مدلولش میشه شیء خارجی، اما وقتی میگین در شعر درخت خود درخته، نه ای که یک علامت و یک نشانه برای شیء خارجی، وقتی اینجوری میگین دیگه معنی نمیشه ما شعر معنی بکنه بگه اونجا گفته درخت، یعنی اون درخت اگه گفت کسی از درخت بالا میره بعد، خب کسی مدلولی داره، درختی مدلول داره، بالا میره بعد یه مدلولی، بنابراین مصداقی داره این جمله که در بیرون هست، درسته؟ خب بنابراین در شعر کهن ما در واقع کلمات به عنوان دال به کار میبریم که این دال ها با هم جمع میشن گزاره ها رو میسازن و این گزاره به یه مصداق خارجی یا مصداق ذهنی دلالت میکنه. ولی همه گزاره هایی که ما میسازیم یک معنی زبان شناختی داره. معنی زبان شناختی یعنی اون چیزی که از کلمه حاصل میشه. ما در زبان نمیتونیم جمله های بی معنی بسازیم. حتی اگر من بگم مثلا گنجشکی درختی را به آسمان برد، خب ظاهرا بی معنیه، اما بیمعنی نیست. گنجشک فاعل، درختم مفعول، با آسمانم بردم که اون متمم فعل و فعله. ما میفهمیم معنیش یعنی چی، میدونیم که یعنی گنجشک درخت رو با آسمان برد. وقتی که میگیم این معنی نداره یا معنی این چیه، منظور ما اینه که مصداق نداره، یعنی بر چیزی دلالت میکنه که عادتهای تجربی ما اون قبول نمیکنه. به عبارت دیگر این گزاره‌ها گزاره‌های عقل‌گریز یا عقل‌ستیز هستند، یا عادت‌گریز یا عادت‌ستیز هستند، عادت‌پذیر نیستند. من اگر بگم مثلا حسن در دریا غرق شد، این یک گزاره است که مصداق داره، یعنی میشه، عادت‌های ما قبول میکنه که این بر ممکنه در دریا غرق شد. اما اگر بگم دریا در حسن غرق شد چی؟ حتما همین برسن دریا در حسن غرق شد یعنی چی؟ معنی زبان شناختی داره اما مصداق نداره. بنابراین وقتی ما معنی یک چیزی رو نمیفهمیم، یعنی چیزی که با عادت‌های ما و با عقل ما قابل قبول نیست. درسته؟ پس بنابراین اگر مولوی بیا بگه بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم، مصداق نداره. بحر من یعنی چی؟ بعد بحر من در خودش غرق شد یعنی چی؟ وقتی اینجوری میشه، یعنی یک جمله، یک گزاره شما میگین که مصداق نداره، حتما میپرسین معنیش چی؟ ما میشه در واقع گزاره های زبانی رو به سه نوع تقسیم کنیم. یکی گزاره های عقل پذیر یا عادت پذیر. منظور از گزاره های عقل پذیر یا عادت پذیر یعنی اونایی که مصداق دارن. اگر من بگم مثلا فرض کن مطابق با اون دانش قدیم بگم زهره خنیاگر فلک، یک معنای عادت پذیر داره و عقل پذیر، چون در اون زمان بنابر هیئت بدلمیوسی مثلا زهره هم را خنیاگر فلک میدونست. اگر بگم که مثلا حسن در دریا غرق شد، یک گزاره باز عقل پذیر چون مصداق داره. اگر بگم فرض کن مجموعه مثلا یک عدد، عدد 5 با 9 مثلا میشه 14، بازم یک گزاره عقل پذیر. این گزاره های عقل پذیر بیشتر برای انتقال دانش و علوم به کار میره و برای تعامل گفتگوی با یکدیگر، این گزاره های زبانی که عقل پذیره. اما ما یک گزاره هایی داریم که عقل گریزه. منظور من از گزاره های عقل گریز اون گزاره هایی هست که در واقع عادت اونه نمیپذیره، مصداق هم نداره، ولی به راحتی میشه مصداق عقل پذیرش رو پیدا کرد. مثلا اگر سعدی گفتش که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران، از سنگ وقت وداع یاران ناله بر نمیخیزد. بنابراین گزاره عقل پذیر، اما به زودی میتونیم بفهمیم که وداع یاران خیلی سخت است، میشه اینو زود پذیرو، یعنی ظاهرش عقل گریزه ولی زود میشه عقل پذیرش کرد. یا اگر مثلا بگم که گلبرگ راز سنبول مشکین نقاب کن شرافه، گلبرگ نمیشه از سنبول مشکین نقاب بکنی، اما متوجه میشیم که منظور از گلبرگ راز سنبول مشکین ها یعنی مثلا رختو با موهات بپوشن، زود میشه نفهمیم. یا حافظ میگه دیشب به سیل عشق راه خواب میزدن، با سیل عشق نمیشه راه زنی کنی راه خواب بگیری، ولی زود میشه یعنی شب تا صبح نخوابید. اینا رو اسمش گزاره های عقل گریز میرن. بیشتر شعر کلاسیک از همین گزاره های عقل گریز درست شده، بیشتر شعر های کلاسیک اگر نگاه بکنین از اینا درست. اما یک گزاره های نوع سومی هم داریم که گزاره های عقل ستیزه یا گزاره های عادت ستیزه، که نه معنیش زود میفهمیم، مصداقش میشه کشف کرد، و علاوه بر اینکه نمیشه مصداقش کشف کرد، نمیتونیم بگیم چه معنایی میده، فقط میتونیم تعبیلش کنیم، یکی از معانیش حدس بزنیم. این گزاره های عقل ستیز مثل همینی که گفتم، اگر مولوی میگه که بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم، عادت ستیزه، یعنی چون بحر من معنی نداره بعدم در خودش غرق بشه ما نمیفهمیم معنیش، عادت ستیزه و عقل ستیزه. ما مجبوریم یه جوری اینه تعبیل کنیم. مثلا حالا بیان بگیم منظور از بر دانش، یعنی دانش معنی، اینه حدثه، یعنی معنی رو که نمیده، یا مولوی میگه داد جارویی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان قبار. خب چجوری میشه با جارویی بده بدن بگه از دریا قبار برده؟ خب این ما عقل ستیزه، عادت ستیزه، نمیدونیم دقیقا، باید تعویلش بکنیم. بنابراین میشه بگیم کل گزاره های زبانه. حقیقت اینه که شعر در دوره کلاسیک بیشتر از گزاره های عقل پذیر یا عقل گریز درست شده، اما در دوران معاصر و نظریه هایی که معاصران آوردن بیشتر شعر از این گزاره های عقل ستیز و عادت ستیز درست شده. یعنی ما مجبوریم تعبیلش یا بعضیش هم عادت گریزه. وقتی میگیم تعبیل کنیم در واقع یعنی که یک سخن بی‌مصداقی را جوری معنی کنیم که مصداق پذیر باشه برای مخاطب، اما فقط در حد حدسه. به همین جهت وقتی شما در نظریات جدید همش، چه تعبیرگرایی باشه، چه نظریه فرمالیست تعبیری باشه، چه نظریه رولان بارت باشه، چه نظریه های دریافت باشه، وقتی نگاه میکنیم میبینه همشون از سخن، از شعر وقتی حرف میزنن میگن شعر در واقع سخنیه که درش کلام از این گزارهای عقل پذیر درست نشده، چون عقل پذیر میشه باش نثر نوشت، شعر نمیشه نوشت. و به همین جهت وقتی اینجوری شد دو تا اتفاق میفته. یعنی با این کار یکی گوینده از اقتدار زبان آزاد میشه و یکی هم مخاطب از اقتدار زبان آزاد میشه. وقتی شما کلماتی رو به کار میبرید در همون معنی قرار دادی که از پیش بوده، گفتن مثلا قلم یعنی این، وقتی اینجا بگن شما اسیر اقتدار زبانی. ولی کسانی مثل رولان بارت میگن شعر یعنی انقلاب مداوم در زبان و رها شدن از اقتدار زبان. شما وقتی یک کلمه رو به کار میبرین در معنایی که از معنای قرار دادی نیست، خودتون از اقتدار زبان آزاد کردی. درسته؟ مخاطب هم همین کار کرده. مخاطب هم وقتی اینا رو میخونه تأمل میکنه و در نتیجه این تأمل یه حدس میزنه. این حدس یعنی تعویل. کسانی مثل گادامر و هایدگر عقیده دارن که در واقع یک شعر ممکنه معانی بسیار متعددی داشته باشه، هر کدامش هم در حد خودش درسته. کسی هم مثل هرش با اونا مخالفه، میگه درسته که یک شعر ممکنه معانی متعدد داشته باشه، اما متعبل یا تعبیل کننده اون کسیه که بگرده نیت مؤلفو در واقع بیان بکنه، نیت مؤلف بگه اون چی میخواسته بگه. من میتونم تعبیل کنم بگم این شعر اینو میگه، این نظر من هست، کسی دیگر هم میتونه جور دیگه تعبیل کنه، اما خود گوینده چی اراده کرده. اون میگه باید اونو در واقع سعی کنه آدم پیدا کنه. بنابراین تعبیل های متعدد یکی از مشکلاتی هست که الان به خصوص با این نظریات جدید که در ایران داره بعد از انقلاب اسلامی به خصوص داره مثل سیل وارد میشه. خیلی از اینا یک حرفای در حد حرف، ما الان خیلی اینا رو میگیریم ولی ازش هم یه چیزی بیان میکنیم، ولی بسیاری از این نظریاتی که بیان میکنیم هیچی به ما نمیده. من همیشه اینو گفتم وقتی که من یک شعری رو یا یک اثر ادبی رو با نظریات جدید تعویل میکنم یا تحلیل میکنم، اگر معرفتی جدید بر معرفت من نیفزاید و اگر حس زیبایی شناسی منو نسبت به این اثر تقویت نکنه، چه فایده داره؟ شما ای بگو زن یاوس اینجوری گفته، رولان بارت اینجوری گفته، این ممرش اینجوری گفته، و بعدم که میخوای یک متن رو باش تحویل کنی میگه هیچ چیزی بهت اضافه نکرد. این کاریه که در واقع یه خطریه که الان ما باش مواجه هستیم و باید اینو متوجه شد که درسته که ممکنه یک شعری از گزاره های در واقع عادت ستیز و عقل ستیز درست شده باشه، اما این معنیش نیست که هر کس هر جور آمد تحویل کرد بگی درسته. رولان بارت گفته شعر با هر بار خواندن متولد میشه. هر بار خواندن متولد میشه یعنی بی‌نهایت معنی داره، معنیش تمامی نداره. اما اینکه اگر هر بار خواندن متولد بشه، اون کسی که تحویل میکنه اون چه ارزشی داره، اون گوینده‌ای که شعر رو ساخته اون چه ارزشی داره. هر کس میتونه هر کلمات برداره کنار هم بگذاره بگه این شعره، و عادت ستیز هم هست و هر کس هم دلش خواست میتونه تحویل کنه. اینکه در واقع جو هرج و مرج در ادبیات و بی‌معنایی. بنابراین ما باید کاری بکنیم که اگر تعویل میکنیم، این تعویله را اگر 10 تا تعویل کردن به 100 نفر نشان دادی، 99 تاش یکی رو بپذیره بگه این درسته. اون چه تعویلیه که از میان 100 نفر مثلا 99 نفر او یکی میپذیره، اون 9 تا رو نمیپذیرن؟ اون باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ قدر مسلم اینه که اولا باید ساختار اون حرفا با ساختار متن، ساختار زبانی متن منطبق باشه، درسته؟ بعدم وقتی که منطبق هست، در واقع یک روابط بینامتنی یعنی متنهای گذشته تایید بکنن این حرف شما. خود اونا وقتی تحویل میکنن کلی دلیل میارن، فلانی اینجوری گفته اینجوری گفته، تا بقبولنن اون تحویلاشو. به این معنی نیست که هر کس هرچی دلش خواست بگه قابل قبول باشه. بنابراین باید به این توجه داشت، باید اولا با ساختار متن توجه داشته باشه، ثانیا روابط بینامتنی یعنی اون آثار گذشته تأیید بکنن اون تحویلو، اون روابط بینامتنی. ثانیا زندگی نویسنده تا اونجایی که میشه آشنا شد دریافتش، اونم باش بخونه، وگرنه معنی نداره. بعدم علاوه بر اینا که گفتم، باید بقیه وقتی شما با حدس وارد تأویل یک شعری میشید، حدس میزنید، این حدس رو باید تمام ابیات بیت تأیید بکنه. اگر شما یه حدس زدین بعد دیدین بقیهش غلطه، خب معلوم حدس درست، حدس عوض میکنه. بنابراین ببینید وقتی مثلا الان اینجا داریم نمایشی چه شعری داره، میگه زردها بی خود قرمز نشده اند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. تا اینجا زردها بی خود قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. یه دامدن حرف زدن، گفتن خب این شعله های آتش می سوزه، این رنگ شعله روی دیوار افتاده، منظورش مثلا این رنگی که روی دیوار افتاده همین. یه ده گفتن داره پاییز رو میگه، منظورش اینه که پاییز برگ های درخت ها زرد میشن اول، بعد ارغوانی میشن، این داره اینه میگه، حالا آفتاب خود عطش افتاده روی دیوار. اما اینجا ممکنه، یعنی چنین چیزی ممکنه حس بزنه. اما وقتی میگه بعد از این میگه زردها بی خود قرمز نشده اند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار، صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آب، اما وازنا پیدا نیست. یعنی اینجا معلوم میخورش دلیلش میگه، میگه علت اینه که صبح از آن طرف کوه از آب، کوه اسمه کوهیه، صبح از اونجا پیدا شده، آفتاب طلوع کرده، این دیوار قرمزی روش افتاده. پس میشه حد بزنی که نیمایوشیش تو اتاق از این کلبه های نئین شمال مثلا بوده، صبح بیدار شده دیده روی عکس روی دیوارا یه قرمزی افتاده، درسته؟ بعد فکر کرده خب قرمزی از کجا افتاده اینجا، بعد خودش نگاه کرده و دیگه آفتاب بالا آمده، گفته صبح پیدا شده از آن در بود. بنابراین اگر شما این قسمت نخوانید، هر تحویلی کردی بیهوده، بلد دیگه. خب بعد میگه وازنا پیدا نیست، وازنا اسم دیه که وقتی از شیشه نگاه میکرده اونه میدیده، حالا چرا امروز پیدا نیست؟ چون بعدش میگه گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار، وازنا پیدا نیست. یعنی معلومه که میگه برفی آمده رو شیشه ها رو گرفته، از شیشه نور عبور میکنه، قرمزی میفته رو دیوار، اما وازنا پیدا نیست. خب ببینید این وقتی که مطمئن باشین مثلا شما خوب تحویل کنین، همه مصرعهای بیت تایید میکنه حرف شما، ولی وقتی همه اول یه چیزی بگی بقیهش گیر میکنه. بعد ببینید ما اعضای یک فرهنگی میتونیم بر اساس این عضویتی که در این فرهنگ داریم، مثلا اگر برگ در یک شعری آمده بود معنی خودش نمیده، بگیم خب به درخت دلالت میکنه، به باغ دلالت میکنه، به بهار دلالت میکنه، اما نمیشه که بگیم به موزاییک دلالت میکنه. این که بگه هر معنایی میشه تعبیر کرد، باید اون فرهنگ همونو بپذیره. بنابراین این تعبیرایی که اینجوری میکنن گاهی وقتا خیلی مضحک، بعضیاش معلومه معنایی نداره. بنابراین درسته که یک شعر به خصوص در نگاه امروز ما در واقع ممکنه معنی های متفاوت داشته باشه و تعبیر های مختلفی رو بپذیره، اما فقط یک تعبیر درسته و قابل پذیرشه و اونم وقتیه که با اون چیزهایی که گفتم، اون عواملی که گفتم ارتباط داشته باشه، وگرنه نمیشه. این نمونه زیاد میشه مثال زد. یک شعری داره احمد شاملو که تقریبا شعار مشهوریه در ایران و همچنان هم که میدانه این شعراش موضوع نیست و از نداره. اون اول میگه که اسم شعر عقوبته، میگه میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر نجات داد از گزند خیشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشوده منم، بالا بلند بر جلوخان منظرم، چون گردش اطلسی عقل قدم بردار، از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه باز آیم، بر تختگاه ایوان جلوه کن با رخساری که باران و زمزمه. که گفته است که من آخرین چنان کن که مجالی اندکک را در خور است، که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. که گفته است که من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم، که من آن غول زیبایم که در استوای زمین ایستاده است، غریق زلالی همه آبهای جهان و چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره ایست. خب ببین، من این شعری که از اینجا خواندم میخواندم برای اینکه یک تعبیر های بسیار بی ربطی درباره این شعر شده که میخوام بگم علتش چیه و اگر اون عوامل در نظر بگیریم چقدر فایده داره. اولا اینکه میگه من سنگ پاره در کف کودک شدم و میوه بر شاخه شدم. اول شما باید فکر کنید، اگر یادتون باشه گفتم ژان پل سارتر میگه در شعر کلمات خود شی هستن و همینجور علاوه بر اون یاکوبسون، یکی از اون به اصطلاح طرفداران مشهور فرمالیست، میگه در شعر شما باید دالها رو بدون مدلول تصور کنید، یعنی دالها رو براش مدلولی قائل نشو، خود تا اون مدلول بشه بدی. این حرفی که میزنم تقریبا همه گفتن به شکل‌های مختلف، این که شعر از دالهای بدون مدلول درست شده و در شعر کلمات خودشه از آن همه رو گفتن. خب حالا اینجا احمد شاملو گفته میوه بر شاخه شده، ظاهرا معنیش معلومه که میوه بر شاخه شده یعنی مثل میوه بر شاخه شده. اما چرا وقتی میگه میوه بر شاخه شدم، شما باید اینجوری فکر کنید که میوه بر شاخه چه خصوصیتی داره؟ باید تمام بار معنایی میوه و بار معنایی درخت که بر هم اصلا در نظر بیارید و بعد بگین که میوه بر شاخه شدم چیه، میخواد چی رو بگه، چرا اینو میگه. یا وقتی میگه سنگ پاره در کف کودک، سنگ پاره یعنی هم خود سنگ پاره، کف کودک یعنی خود کف کودک. چه اتفاقی میفته وقتی آدم میوه بر شاخه باشه، بر چی دلالت میکنه؟ و یه دلالتش اینه که من وضع ناپایداری دارم، مثل میوه برشاخه هر دم ممکنه بیفته، سنگ پاره در کف کودک هر دم ممکنه پرتاب بشه. بنابراین در اینجا مخابه که من وضع ناپایداری دارم. اگر کسی آمد جوری معنی کرد درست نیست، چون باید حال بقیش هم تایید بکنه این معنی. من مثل میوهی که برشاخه هستم، مثل سنگ پارهی که در کف کودک هستم، هر آن ممکنه پرتاب بشم و بیفتم، یعنی بمیرم. خب در این اولی نمیگه، میگه بعد میگه تلسم معجزتی مگر نجات دهد از گزند خیشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشوده منم. یعنی معلومه اولا میگه دست تطاول به خود گشوده منم، یعنی من خودم این وضع بری خودم فراهم کردم، درسته؟ و میگه تلسم معجزتی یعنی معجزه، مگر من از این گزندی که خودم به خودم زدم نجات بده. ببینید که میگه گزند خیشتنم خیلی مطلب مهمیه، یعنی این گزندی که میگه وضع ناپایداری که من برای خودم به وجود آوردم، خودم به وجود آوردم. خب اینا خیلی مهمه، چون بعد میگه که از هجوم پرنده بی‌پناهی چون به خانه باز آیم و بر تختگاه ایوان جلوه کن، بالا بلند، یعنی به زنش میگه، میالش میگه وقتی من پرنده بی پناهی، هیچ جا ندارم برم، هر جا میرم پناه هم نمیدن. خود به خود این آدم یاد پرندگان آلفرد هیچکاک میاندازه که پرنده ها حمله میکنن و در واقع هر جا این چیزا میرفتن اینا رو دنبال میکنن. این مطالب خیلی مهمه که در نظر بگیری. همون شعری که گفتم نیما گفته که زرد ها بی خود قرمز نشدن، یه معنی که میده، گفتم معنیش اینه که خوابیده تو کلبه و از اونجا رو هم دمیده و بعدم قرمزی اونجا روی دیوار افتاده، بعدم گفته علتش اینه که برف روی شیشه رو گرفته صبح پیدا شده از آن طرف کوه. اما یه معنی دیگر هم داره. در همون موقعی که نیما این شعر میگه یک کتابی چاپ شده به نام زردهای سرخ، کتاب زردهای سرخ که راجع به انقلاب چینه. در واقع اون انقلاب سرخ چین باعث میشه که صبح آزادی و صبح در واقع رفاه و آسایش در چین بدن. با این مطلبی که در نظر بگیرید، شعر علاوه بر اون معنیه ظاهریش که پیدا، یه معنای دیگه هم پیدا میکنه کاملا، که دلش میخواد صبح هم مثل چین از این طرف سحر بزنه و آزادی هم مثلا در اون عصر خودش به وجود بیاد. در اینجا هم همینجوره که داشتم صحبت میگه از هجوم پرنده بی پناهی در واقع احتمال زیاد داره که اون به اصطلاح اثر سینمایی آلفرد هیچکاک که خیلی هم مشهور بود آمده و اونجا صحبت داره که پرنده های حمله میکن، هر جای آدم ها میرن پناه میبرن اونها حمله میکن. خب بعد میگه چون به خانه بازایم بر تختها ایوان جلوه ای کن. خب میگه این در واقع تشنه محبت، هر جا میره چون به خاطر گزندی که به خودش زده هر جا میره راهش نمیده و داره به اون بالا بلند از اول به زنش میگه وقتی من میام بر تختها ایوان جلوه ای کن که من یه خورده با یه رخساری که باران و زمزمه یعنی نرم و آرامش بخشه من پناه بده. خب بعدم میگه که البته حالا این شعر جوری نوشته شده که وقتی میگه بر تختگاه ایوان جلوه ای کن بالا بلند زیرش بر تختگاه ایوان جلوه از پرنده هجوم بی پناه چون به خانمه بر تختگاه ایوان جلوه ای کن، شما هم که پله ها رو میبینید که تو شعر یکی از اون آشنای زدایی ها که فرمالیست ها میگن اینه که در واقع آشنای زدایی کتابتیه در شعر معاصر ایران، یه آشنایی کتابتی هم هست، یعنی اینا رو جوری نوشته که مثل پله ها بیا پایین از اون بالا تختگاه ایوان بیا اینجا به استقبال من. حالا اینه، خب من حالا چون شفاهی میگم معلوم نمیشه، ولی اگر رو کتابت بخواهیم کامل عمل. خب بعدم میگه چنان کن که مجالی اندکک را در خورد، یعنی میگه جوری از من پذیرایی کن که این مجالی بسیار کمی مانده، چون ممکن هر دفعه من از اون درخت بیفتم یا مثل اون پرنده از پرتاب بشه. میگه چنان کن که مجالی خیلی خمه در، اینم جوری نوشته که تبردار واقعه را دست دیگر به خسته بفرمانی، کلمات جوری شده که اینجوریه، یعنی مثل تبره از این مسیر میخوره. این که میگه تبردار واقعه، کلمه واقعه یعنی مرگ، یعنی این تبردار مرگ دستش خسته شده ممکنه هر لحظه بیفته منه بده. اول اینه که مثلا این کلمه واقعه را از کجا آورده به جای مرگ. خب این اگر شما ندونین که حافظ گفته به روز واقعه تابوت ما صرف کنیم که مرده این به داغ بلند بالای، همونجا دیدیم بالا بلند آمده بود، همینجا واقعه. اون روابط بینامتنی که گفتم همینه، اگر شما اینو دارین نمیتونین قشنگ بفهمین، یعنی هم بالا بلند از حافظ گرفته همون واقعه رو از حافظ گرفته. خب بعد از این که میگه مجالی اندکک را در خور، میگه که گفته است که من آخرین بازمانده فرزانگان زمین، میگه کی گفته که من آخرین بازمانده فرزانگان زمین، همین عالم دانشمنده را، من آن قول زیبایم که در استوای زمین ایستاد، میگه من همون قول انسان نئاندرتال همونم، حالا زیبا شدم در ژنتیکامون، وگرنه همون چیزی که او داشت، عشق میخواست، محبت میخواست، نمیدونم اینا رو، منم از همون، کی گفته که من اینجوریم؟ یا لاغر من چون شاعرم خیلی مشهورم لابد آخرین بازمانده فرزانگان زمین، نه منم مثل همونم که چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره. خواستگاه ستاره مثلا خیلی سخته آدم بفهمه چشمنداز اون قول، اون قولی که حالا به صورت زیبا در آمده شده احمد شاملو یا شده ما، چجوری چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره است؟ این اونجا میگه بالا بلند بر جلو خانم، یعنی از بالا بلند میخواد که به حمایت او بیا و به استقبال او بیا و بهش محبت کنه. میگه من مثل همون انسانی هم که قول بود، با هم زشته بود، ولی چشمانداز شکلش خواستگاه ستاره بود. یعنی نگاه میکرد که کجا زن زیبایی داره. خواستگاه ستاره نیم. من مثل همونه. من هم احتیاج دارم به محبت. مثل همون. ادعای آخرین بار. اما من میگم ستاره من از کجا میگم یه زن زیبایی. اولا میگه چشمانداز شیطنتش. نمیگه این شیطنت که میگن، میگن که یه جای پیدا کن. علاوه بر این حافظ گفته ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس. یعنی زن. اگر شما اینا رو ندانین روابط بین آمدین محاله بفهمیم که مثلا من آن قول زیبایم که در استوای زمین ایستاده است، طریق زلالی همه جا و آبای جا. یعنی همه اون زیبایی که او داشت میخواست منم میخواست، فرقی نکن، حالا زیبا شدم. میگن همونه. بنابراین چشمانداز شیطنت اون خواستگاه ستاره بود. یعنی نگاه میکرد بینید چه زیباروی از کجا پیدا میشد، شیطنت کنه مثلا بره دنبال. اونه همونه. این از تو میخواد. اینه گفتم برای اینکه اگر شما نفهمید ستاره در شعر حافظ که حافظ احمد شاملو هم تصحیح کرده، معلومه خیلی خوب خوانده ده. اگر نفهمید اونجا آمده یا واقعا اونجا آمده یا بالا بلند اونجا آمده، این شعر هرگز شکل نمیگرفت. تعویلش هم ممکن نه. این که تعویلی که من میکنم، اما اونجا که میگه گزند خیشتنم، علت گزند خیشتنم چیه؟ که میگه تلسم معجزتی مگر نجات دهد از گزند خیشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشوده منم. این شاملو همچون که همه دیالا میدونن معتاد بود، معتاد هروئین بود، خیلی هم میکشید. حالا من دیده بودم یادم اصلا خیلی معتاد بودی. این معتادی یعنی کی؟ یعنی کی به خودش گزند زده؟ همه بهش میگن نکش، خب این میکشته ولی نمیتونه نکنه. اینه که میگه گزند من خودم به خودم زدم، خودم شدم الان سنگ پاره در کفه بودم، خودم باعث این وضع شدم، خودم شدم میوه بر شاخه باز این وضع شدم، ولی خود نمیتونم. همه هم از من فرار میکنه، پناه هم نمیدم. میگن این معتاد. حالا میگه وقتی اینجوری هم بالا بلند، یعنی بزنش میگه تو اقلا منه پناه بده. خب ببینید از این شعری که تا اینجاش من برای شما تفسیر کردم، اولا مطمئن باشین اگر هر تفسیر دیگه بیا غیر از این غلطه. چون اگر نفهمن اون واقع کجا آمده، بالا بلند کجا آمده، ستاره از کجا آمده، یه معنیای بی ربطی که کردن میگم، اون نهی که همجوری دارم میگم، یه معنیای خیلی بی ربطه. بنابراین وقتی شما با گزاره‌هایی برخورد میکنی که این گزاره‌ها عادت ستیزن یا عقل ستیزن در یک شعری و مجبورین تعویلش بکنی تا معنیش برای مخاطب روشن بشه، این تعویل باید مبتنی بر روابط بینامتنی باشه، مبتنی بر شخصیت خود شاعر باشه، مبتنی بر ساختار زبانی باشه، و اگر بر اینا نشه تعویل بیهوده. و هر کس هم چنین تعویلی بکنه فقط بخونه که مثلا شعر بی‌نهایت معنی داره، که اینجا هم همینجوری میگم بی‌نهایت معنی داره، و تعویلش کنه تعویل هشل حرف چیز بی ربطی، میگه که اصلا معنی نداره. بنابراین خواستم بگم که اگر شما را در افغانستان این نظریات جدید آمده و شما را هم اینجوری میخوانین، حتما باید اینا رو با دقت بخوانین. هر نظریه‌ای که نتونه معرفتی بر انسان اضافه کنه یا حس زیبایی شناسی مخاطب تشخیص بکنه، از حالت خونسایی بیرون بیاره، یه تعویل بی خود این نظریه را معنی نداره. هر نظریه باید بشه ازش استفاده کرد و شما را از این استفاده کنید. من الان دلم نمیخواست اینقدر حرف بزنم. خواهش میکنم اگر شما صحبتی دارین یا نظری دارین بفرمایید که بعد صحبت کنیم. بله بفرمایید.
حداقل سه دهه یا چهار دهه که ما کتاب رمز و من هم داستان زمزی به احتمال فارسی خوندیم و دوستان تدریس کردن. حداقل ما صده هست که درسای آفتابر خوندیم و تدریس کردیم در افغانستان. شما نام آشنا برای همه ما هستیم. من فقط میخواستم در مورد صحبت‌های بسیار زیبایی که فرمودی و واقعا رهگشا بود برای ما، مخصوصا در عرصه نقد عربی و نظریات جدید، این سه نوع تفسیر یا سه نوع معنای را که از زبان ارائه کردیم، معنای متناسب با عقل یا عقل پذیر و عقل گریز و عقل ستیز و عادت ستیز، چی تفاوتی میان آن گزاره عقل پذیر و این گزاره عقل ستیز و عادت ستیز میتونه بوده باشه؟ من فکر میکنم بسیار سخته چی کرد قبول کرد که میان این حال تفاوت وجود داره. گزاره عقل پذیر نهایت کبیه که شما بعضی وقتا یا گزاره عقل گریز کلمات و واژه ها رو معنا میکنیم و به یک معنا میرسیم. سختی مشکل کار در همین جه است. اما در گزاره های عقل ستیز و عادت ستیز هم شما فرمودید، باز شما میایین و گزاره ها به یک شکل رفت میدین به هم دیگر، اون رابط بین المتنی، رابط ساختاری، مسائل فرهنگی و دوباره بس ما من فکر میکنم به قطعیت معنا میرسیم، یعنی معنا از خواننده میگیریم و اینجایی که من حداقل تفاوت میان این تمایز گذاری نمیبینم، تفاوت زیادی. اگر چنین معنای بتوانید، البته بسیار شعر معنای شما از شعر شما میکنید، معنای حداقل برای من حال معنای پذیرفتنیه، ولی شما معناهای دیگر رای بسته کردیم دیگه.
بله،
شما به نسل بعدی هم اجازه نمیدید به این صورت که معنای دیگه بیای ارائه بکنه. پس چگونه میتوان این دیدگاه های جدید وارد ادبیات کرد و با این گزاره های عقل ستیز و عادت ستیز و اون توسع معنا دست پیدا کرد؟
بله، ببینید، من وقتی که دارم میگم گزاره های عقل ستیز و عقل گریز و عقل پذیر، این ساختار ظاهری شعر، یعنی شما گاهی وقتی شعری میخوانید، وقتی خوانید چیزی نمیپرسید، سوال نمیپرسید یعنی چی؟ یکی گربه در خانه زال بود که پیدا سه ایام بعد آل. وقتی نمیخوانی نه شما اهل زبان نمیپرسن یعنی چی، درسته؟ نمیدن یعنی چی، ولی روشن دمانیش. اینجور گزاره ها که در واقع شعر نیست اصلا، ما الان اینا رو نظم میگیم. نظم یعنی سخن منصوری که معناش روشنه، شما منظومش کن، اینا نظمه. شاهنامه فردوسی هم نظمه، مثنوی مولوی هم نظمه، بوستان سعدی هم نظمه. چرا؟ چون اونا معنیش روشنه. اگر شما وزن بگیریم بنویسید، کاملا معنیش همونه که در شعر هم داره، درسته؟ اینا از گزاره های عقل پذیر درست شده. به همین جهت شما وقتی میخوانید نمیپرسین یعنی چی، چی خواسته بگه. شاعر یک مفهومی در ذهنش داره عیناً اونه فقط منظوم. هنرش به نظم در آوردن و شاعرانه کردن یک سخنیه که میشه در حال تعادی هم کن. اینجور سخنان مصداق دارن، یعنی وقتی که من میگم مثلا ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، یعنی دارم کاملا یه معنی میگم که هیچ کس نمیپرسی یعنی چی، درسته؟ اینا گزاره های عقل پذیرن. بخش زیادی از شعرهای کلاسیک، یعنی اون نوع تعلیمی و نوع حماسی، از این گزاره ها درست. ممکنه گاهی وقتا مثلا به یک گزاره های عقل گریزم، ولی کل معنی اینه. اگر شما فرض کن یک داستانیه که مثلا سعدی در بوستان میاره و بعد ازش نتیجه میگیره، بخونید، هیچ چیزی که احتیاج داشته باشه به شرح و اینا لازم نداره. مثلا میگه ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواد. فرا رفت و گفته ای عجب این تویی، فرشته ندیدم بدین نیکویی. تو کین روی داری چه قرص قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر. تو را سهمگین روی پنداشتن، به گرمابه ها زشت بنگاشتن. شنید این سخن بخت بر و گشت دیو، به زاری برآورد بانگ قریب. که این نیک بخت آن نچهر منم، ولی که قلم در کف دشمن. من اینه که خانم شما میپرسی که خب یعنی چه، همش میفهم، یعنی گزاره های درست شده که عقل پذیرن. ما الان در دوران معاصر به این نمیگیم شعر، چون این یک انسجام معنایی داره، از یک جا شروع شده به اجارم خرد، فقط وزن داره. اگر وزنشه بگیریم هیچی تغییر نمیکنه. از نظر معنایی زیباییش تغییر میکنه، درسته؟ خب این فرق داره با فرض کن یه شعری که بگه مثلا همونجور که گفتم چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه که در سر ما. اولین چیزی که شما میکنه بگی چه سخن اهل دل چیه؟ تو میگه خطاست، اونجا نمیگفتی ولی اینجا میپرس. و بعد باید توضیح بدن تا شما اینا رو قبول میکنی بعد که توضیح دادن. اما گاهی وقتا اینم اونو عقل گریزاست، گزارای عقل گریزه که معنیش روشن نیست، ولی وقتی توضیح دادن شما متوجه میشین دیگه، درسته؟ هر کدام حالا مثلا از شعرهای بیشتر حافظه، مثلا سعدی کمتر، بخونین مثلا ممکن معنی کنایه رو نفهمین، ولی بگن فرهنگار هم نوشتن مثلا اونجا رو نگاه میکنه و خب این معنی رو میده، درسته؟ خب یک چیزی داریم، یه شعر هم داریم که اینجوری هم نیست که آدم با شعر هم معنیش رو بفهمه، باید تعویل بشه. تعویل مصدر باب تفعیله، یعنی برگشتن به اول، از ریشه اول میاد، یعنی شاعر چی فکر کرده که حالا ظاهر شده این، یعنی من باید از این برم که ببینم فکر شاعر چی بوده. بنابراین اون صورت ظاهرش فرق داره دیگه، من نمیفهم. همونجوری که گفتم مثالش، داد جارویی به دستم آن نگار، گفت که دریا برانگیزان غبار. باز آن جارو را ز آتش بسوخت، گفت از آتش تو جارو ببر. خب این که اینجوری بگه یعنی چی؟ آتش بسوزانی بعد دیگه از جارو دوباره تو آتش جارو دیگه پیدا کن. خب اینا عقل ستیزه، عادت ستیز، معنی نداره دیگه. ما اینا با همین گزاره ها که فرق داره. خب اما که گفتم تعویل، ببینید تعویل دو تا کار میکنه. یه موقع شما میخوای ببینی که واقعا اون نویسنده چی گفته، یه موقع هم حرفایی که در ذهن شما هست ولی پنهانه در نتیجه تأمل بر متن آشکار میشه. تعویل یعنی در واقع کشف یا فعلیت بخشیدن به معنای پنهان متن در نتیجه تأمل بر متن. یعنی شما چیزی میخوایی نمیدونی یعنی چی، هی تأمل میکنی که بلکه بدانی، بعد یه حدس میزنی. این حدس رو شما نمیدونستی قبلا، در ذهن شما حاضر نبود، متن باعث شد این متن این معنا رو شما کشف کنی، درسته؟ در واقع در این شعرهایی که از گزاره های عادت ستیز یا عقل ستیز درست شده، شعر مخاطبه میخوانه، نه مخاطب شعره. مخاطب شعره نمیخوانه که بگه معنیش اینه. در نتیجه تأمل بر متن اون چیزایی که در ذهنش آشکار میشه، تا اینجاش مفیده، میتونه بگی آره اینم یه معنی، چون ذهن از ذهن شما در اومد. ولی وقتی قرار میشه بگی نویسنده یا گوینده چی میخواست که بگه، اونجا دیگه باید تعبیری بکنی که تمام جزئیات متن اون رو تایید بکنه، روابط بین متن اون رو تایید بکنه. ما تا اونجایی که بتونه یک اثری که عقل ستیزه بیفایده نیست، این معنیش نیست که بیفایده است، فایده داره. اون یاکوبسون گفته در واقع نقش زبان در ادبیات غیر از نقش ادبیات در اجتماع. زبان در ادبیات ممکنه معنی خاصی نداشته باشه، اما ادبیات در اجتماع ایجاد چی؟ من خودم اینه به اصطلاح آزمایش کردم که میگم ببینید، یک موقع من معلم دهات بودم، میامدم مثلا دانشگاه هفته دو روز درس میخواندم و برمیگشتم به معلمم. اون موقع که من دهات بودم خیلی شعرهای نو علاقه داشتم میخواندم، از جمله شعرهای شام بود. خیلی هاشم برام مبهم بود، نمیدونستم یعنی چی. بعد میامدم در اینجا دانشگاه میرفتم، از همه این بچه ها نم اینایی که برای نقد میلوشن میگفتم که یعنی چی این من نمیدونم، هیچ کدام نمیدونستم. فقط میگفتن داره راجع به مثلا سانسور حرف میزنه دیگه، راجع به خفقان اجتماعی حرف میزنه، اینجوری کلی بود، ولی دقیقا نمیدونستم. و من تازه اونجا فهمیدم که این من نیستم که نمیفهمم، اینا رو هم نمیفهمم، ولی من میخواستم بفهمم. خیلی وقتا در واقع یکی از این شعرها که حفظ بودم داخل ماشین پیاده روی میکردم، هر جا هی مدام فکر میکردم این چه معنی میده، تا کشف میکردم این معنی، معنایی که اومد گرده میتونم معنای منم بهش بدم. اما یه چیزی میدیدم، میدیدم اونایی که این شعرها رو خواندن، یعنی شعر مثلا شاملو اخبار اینا، اگر چه معنیشه نمیفهمن ولی جوری دیگه فکر میکنن، جهان جوری دیگه میبینن با اونایی که شعر کلاسیکی میخوانن و معنیش میکنن. این همه حرف یعقوبسون بود که میگفتش که نقش ادبیات در جامعه غیر از نقش زبان در ادبیات، یعنی اونا در واقع در کنار هم نهادن کلمات به این ترتیب دیگه جوری باعث میشد که ذهن اونا بعضی معانی در نتیجه تأمل کشف کنه از ذهن خوده، همین اثر میگذاشت روش، تغییر میداد اینا. بنابراین وقتی من میگم تحویل معنی میده، ممکنه شما تحویل کنید، اینم فایده داره. البته نه بیرد، کسی که باید این کار بکنه حائز شرایط باشه، حداقل شعر خوانده باشه، بده تحویل میکنه و یک معنای از ذهنش کشف میکنه اون شعر، در نتیجه تأمل بر متن اون معانی پنهانی ذهنش فعلیت پیدا میکنه، خیلی مفیده. اما وقتی شما خواسته بگی نه خود گوینده چی از این شعر منظور نظرش بود، اون موقع دیگه باید خیلی زحمت بکشید، باید خیلی اشراف داشته باشین بر ادبیات فارسی، اون به اصطلاح روابط بینامتنی رو در نظرت باشه، تا یه دفعه اونو دیدی بی خودی نگی اینجا مثلا ستاره هم میزنه زیبار، بگی اینجا رو هم آمده و اینم شعر حافظ تحصیل کرده و به اینم داره، بعد هم کنار هم بالا بلند آمده هم واقعه آمده، پس اینا خودش نشانه هاییه که به شما نشان میده این ای راه رفته.
تشکر. با درود جناب استاد، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستیم، با شما مشهور بودیم سالهای سال در سایه آفتاب، سفر در مه شاملو، رمز و داستانهای رمزی، خانه مبری هست نیما و همه هرچی که یاد میگه شما رو اینو دیدار با سیمود و گم شده لب دریا، همه اینا یادم آمد. و چقدر خوب همون بسیار دلیل خود گفته شاملو هست که گفته بود در قبال شما،
بله
شما شعر شاملو رو از همه در دریافت کردیم و این مقوله معروف هست. و دو سه نکته زیر مرسید جناب استاد، یکی بحث تنشه که شما مطرح کردیم، خب دقیقا میشه گفت که به نوعی معتقد به یک معنای محوری در متن هست نمیش، و این امروزه به نوعی آدم راضی تر میکنه از این تشدد و فراکندگی هایی که البته خب بعد از نظریه دریافت نگذار دامنش گسترده تر شد طبیعتا این تعبیر های همه کس و به هر نوعی. نکته دیگه اینه که شما اشاره داشتم راجع به نیما، به اینکه گاهی وقتا به چی ممکنه دلالت های داشته باشه، پرسش اینه که این همون نوع رومانتیسیزم شناوری که در شعر نیما هست بتونی آدم این فقط به همون حساب بگذاری که گاهی یک رو به بحث ادبیات داخلی رو قبعی داره و یک سمتی نوعی به طرف اجتماع و سیاست میتونه داشته باشه. نکته دیگه ای که من از شما شنیدم که بیشتر فرمودید مثلا شاهنامه و مثنوی و اینا بیشتر نظمن، هرچند طرفدار این تئوری از استادای بزرگوار خود مجراب استاد رعیاب هم همیشه متقرد بگیرم که شاهنامه نظمه، ولی با نگاه امروز با موجودیت عناصر ادبی که طبیعتا شما بکنه رو بفهم تقریبا ادبیات فارسی من نوع ادبیات بلاغی هست، نوع ادبیات صورتگرا هست، با توجه به عناصر بلاغی که در شعر مثلا در مثنوی وجود داره، در شاهنامه وجود داره و به خصوص در بوستان وجود داره، آیا تکلیف اینا چی میشه با تعریفی که جناب شما ارائه کردید که شعر یا باید چیزی به داشته های اضافه کنه و یا حس زیبایی شناسی مورد نوعی ارضا کنه، که خب طبیعتا ما میبینیم که در برخی از به خصوص در برخی از داستان ها مقدمه مثلا داستان شاهر کنیزر دینار سخت او احساسات زبان احساسی عاطفه و اینها او حس با آدم بیدار میکنه و شدیدن آدم تشیز میشه از اون احساس، آیا تکلیف اونها چی میشه اگر ما بخوایم فقط اینا مرادف با نظم بگذاریم؟ اینها بود پرسش ها. و در خصوص در با نگاه امروز وقتی ما میگیم گفت از مثلی میزنیم با گفت از داستان های شما میزنیم، یک جایگاه امروز در روزی ادبیات برای روایت هست که شما بهتر از من میفهمید تکلیف نوع روایت هایی که در اینها وجود داره، خب اینا همه در زمره عناصر ادبی میایه که کلام را از سطح نظم میتونه ارتقا بده به سطح شعریت.
بله، اولا ببینید من این تقسیم بندی که کردم سوال خیلی خوبی کردیم، چون گاهی وقتا را این سوال ها رو میپرسم. وقتی من میگم نظم و شعر، یک گروه از آثاره میگیم نظم بهشون، یکی میگیم شعر، این یک تقسیم بندی مبتنی بر معیارهای ارزشی نیست، مبتنی بر معیارهای توصیفیه. یعنی من میخوام بگم نظم با شعر فرق داره اما ارزشی نیست، یعنی هرچی که شعر بود ارزش داره، هرچی که نظم بود ارزش نداره. شاهنامه فردوسی بسیار با ارزش‌تر از بسیاری از غزل‌های که قدیما و قدما و جدیدیا گفتن. بنابراین این تقسیم بندی معیار توصیفیه نه معیار ارزشی. اولا ثانیا همونجوری که می‌دونید زیبایی شناسی وقتی ما صحبت می‌کنیم، زیبایی شناسی امری نسبیه. اولا هر کس ممکنه یه جوری زیبایی بشناسه، ثانیا نسل‌ها فرق می‌کنن. یعنی اون زیبایی شناسی که برای فرض کن آدم های فرض کن 500 سال پیش بود با اون زیبایی شناسی برای انسان هایی که همه درس خواندن و سواد خواندن و کم و بیش مثلا با سواد شدن تفاوت داره. یکی از چیزایی که همیشه باید در نظر گرفت اینه که شعر در دوران کلاسیک هنر شنیداریه و گفتاری، اما در دوران معاصر شده هنر نوشتاری. ببین این خیلی قضیه مهمیه. در قدیم نه فن چاپ بود که یه اثر یه تکثیر کنم، نه آدم باسواد زیاد، بنابراین هنر شنیداری بود. وقتی شاعر شعر میگه میدونست که اینه برای یه عده میخونه، اونا میشنون یا خودش یا راوی میخونه. اما الان کسی که یه شعر میگه یا یه داستان مینویسه فرق نمیکنه، در غیاب مخاطب مینویسه، نمیدونه که اینه بعد چیا میخونه. یه شعر می‌نویسه خودش میدونه، برای یه عده هم که احتمالاً در نظرشه، اما اون شعر ممکنه هزاران کس بخونن که اصلا اونا نباید اینو بخونن، برای اونا نگفته. وقتی نوشتاری میشه یعنی صوت تبدیل به گفتار میشه، محمل صوت حواس، محمل نوشتار صفحه است، مکانه. وقتی زمان با مکان جاش عوض میشه یه دفعه خیلی خیلی تغییر میکنه. این که گفتم تک معنای شعر گذشته بیشتر به خاطر اینکه اون شعرهای گذشته مخاطبانشون میشناختن، میگفتم الان شعر رو میرم میخوانم بریم فلانی، یا وقتی فردوسی شعر میگه میدونه که خودش که نه راویان نقالا برای مردم میخوانن. در وقتی که شعر محملش زمان باشه نمیشه تأمل کنی، یه دفعه اگر نفهمیدی دوباره بیای از اول بخون، تو هوا محو میشه. اما وقتی نوشتاریش رو شما این نوشتاریم صد بار میکنی بیا از اول بخونی. این خیلی چیز مهمی که هیچ وقت بهش توجه نشده. یک علت این که شعر کهن تک معناییه و به خصوص در شعر تعلیمی و شعر حماسی که مخاطب داره روشن معناش، مانی که شعر هنر شنیداریه، اونا میشنون، اگر نفهمه دیگه نفهمیده چون گذشته دیگه تو سبوت محف شده. اما در حالا که تعبیله و شعر مبهم شده به این علتی که شما ده بار میتونید دوباره برگردید، چیزی که در محملش مکان باشه از بین نمیره. این یکی. بنابراین ببینید اولا که اون سوال شما گفتم اون معیار توصیفی معیار ارزشی نیست، خیلی از نظم ها چه اثری ما داریم با مثنوی مولوی یا با شاهنامه فردوسی مطابقت بکنه؟ کدام شعر غنایی؟ هیچ کدام. اینا ارزش اون همینا بیشتره، اما ما شعر نمیگه. اون زیبایی شناسی که در علم قدیم به عنوان صنایع بدیع و لفظی و بیان و تشبیه و استعاره و کنایه میگفتن، اینا در نتیجه کارورد زیاد، اونم تکرار زیاد، باعث شده که اون حس زیبایی شناسی ما رو خونسا کنه. کسی که اولین بار گفت صورت معشوق من مثل ماه میمانه، چیز خیلی جالبی گفت، اما بعدا همه اینا که دیگه تقلید کردن چیزی نگفتن. که یکی از چیزهایی که فرمولیست ها گفتن، گفتن یگانه قانون ادبیات ضد قانون بودن. یعنی هیچ قانون نمیشه بگه همیشه باید اجرا بشه، چون هر چیزی بعد از یه مدتی عادت میشه. شعرها و سبکای جدید میان تا خلاف عادت ایجاد کنن، حس زیبایی شناسی ما رو تحریک بکنن دوباره به شناختن. بنابراین اون سوالتان که گفتم، اولا ارزش نظم کمتر از نظم نیست، و نکته دیگه که ببینید الان میگم شعر غنایی هست، شعر غنایی معرفت با آدم نمیاموزه. وقتی که حتی معرفت که نمیاموزه هیچ، نمیشه معنا رو قبل از شعر اصلا تصور کرد. وقتی حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادرک کأسا من ناولا، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلا، هیچ نمیتونه که بعد از این میگه به بوی نافه ای که آخر سوازان طره بخشاید، اصلا به این نمیرسه. این یک حرفی هایدگر داره خیلی جالبه، فیلسوف مشهوره، اون میگه که کارگرای جنگلی وقتی میان چوبها رو میبرن و سر راشان میرن، یه راهی باز میشه تو جنگل. همینجوری نگاه میکنن چی چوبای درختای بریدنی اونا کنار میگذارن، یه راهی تو جنگل باز میشه، ولی هیچ کدام نمیدونن این راه از کجا میاد به کجا میره. شعر هم دقیقا همینه. شعر غنایی وقتی حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادرک کأسا، نمیدونه بعدش چی میگه یا بعد از اون دومی چی میگه. در نتیجه فعالیت ذهنه که این شعر ساخته میشه، یک رای پیدا، یک غزل پیدا میشه. بنابراین اصلا فکری نداره، اون اندیشه‌ای در ذهنش نداره که بخونه بگه.
معنا پسینیه.
بله، این در واقع همین که مثلا کولریج گفته که در شعر اولین بیت هدیه خدایانه، یا مثلا وندتو کروچه و زیبایی شناسی ایتالیا که گفته اصلا شعر الهامه، نوشته اصلا شهود مساوی با زیبایی مساوی با بیان. یعنی اینا اصلا با هم فرق نداره. این سه تاش یک دفعه در ذهن ایجاد میشه. اینجوری که شما فکر کنید حالا من این بیت که گفتم، بیت بعد اینجوری میگم یا بیت سوم اینجوری میگم، هیچ دلیلی نداره که اینجوری. و به خصوص بعضی شاعرها مثل سعدی بیشتر میخوان یک مطلبی با چند تا تصویر بگن، یا هم مطلب اولی تاکید بکنن. در حافظ گاهی وقتا فاصله بیت اول و بیت دوم اینقدر زیاده بسردش که پرش از این به اون ممکنه. و همینجا اغلب گفتن شاعر گسسته نماز شده، پیوند نداره، ولی داره. منتها اینقدر نیروی تخیل قویه که از بیت اول تا بیت دوم خیلی فاصله هست. بعد همین الان یک چیزی هست که مثلا یکی از این نظریه های جدید هم مثلا نظریه تحلیل متن، من شنیدین خب دیسکورس آنالیز، این نظریه تحلیل متن اینه که در زبان چه چیزهایی که نگفته باید اونا رو کشف کنی. مثلا همون علم معانی که میگفتن باید معنی ثانوی رو کشف کنی. این خیلی به درد میخوره که مثلا شما بگین حافظ اینایی که گفته ای که معلومه چی گفته، اما چه چیزهایی در این پنهانه که نگفته. من یکی از این شعرها رو، اون که شعر ترنگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، این از رو همین تحلیل گفتمان تحلیلش کردم. که علا رغم بین اول حافظ میگه که کی شعر تر انگیزه از خاطر که از این باشه، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشه، این بیت معلومه. ولی بعدش میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه. این چه ربطی با اون داره؟ اصلا هیچ ربطی با اون بیت اول نداره. یا میگه فرض کن غمناک نباید بود از طعن حسود دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه. با اونا ربطی نداره. اما از رو تعلیل متن کاملا میشه این بیتا رو ببینی که به هم مربوطن و از همون روابط مینامدنی استفاده. مثلا یکیش اینه که وقتی حافظ میگه کی شعر ترنگیزد خاطر که از این باشد، چرا اینجوری نگفته بشه یه جمله خبری که بگه شعر خاطره از این شعر تر بر نمی انگیزه؟ چرا اینجوری نگفته؟ گفته کی شعر تر انگیزه؟ خاطر که از این باشه. شما از همین شیوه بیان یه چیزی میفهمید و اون اینه که یکی آمده لابد از حافظ پرسیده چرا شعر تر نمیگی؟ چرا نمیگی؟ گفته کی شعر تر انگیزه؟ خاطر که از این باشه. اگر اینجوری نبود میگفت شعر تر خاطر. و بعد اینجوری که میگه معلوم میشه، میگه که یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یعنی نمیخواد بیشتر بگه. چرا نمیخواد بیشتر بگه؟ آیا اون کسی که ازش سوال میکنه چرا شعر تر نمیگی یه آدم با قدرتیه و احتمالا خودش باعث شده حافظ شعر تر نگه؟ خب اینه میشه عقص. بعد بیت بعد میگه که از لحل تو گریابم انگوشتری زنار صد ملک سلیمانم. معلوم میشه آدم مقتدری بوده که اگر از لحل لوش یه اماننامه با حافظ بده صد تا ملک سلیمان زیر نظرشه. خب بعض آدم میخوانه که مثلا فکر میکنه خب چرا اینجوری شده؟ بله آقای آره. بعد فکر آدم میکنه که خب آخه چی شده؟ کی بوده یه حرف نزده؟ حالا اون آدم مقتدر مثلا با حافظ بد شده. در بیت سوم میگه از غمناک نباید بود از طعن حسوده ایده، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه. اینجا معلوم میشه که حسودی کرده پیش شاه شجاع که با حافظ هم کلاس دوست بوده، گفته حافظ مثلا حالا فلان ایده داره که این اتفاقا تو تاریخ حبیب‌الصیاح هم نوشته، نوشته حافظ گفته بود که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. میرن به شاه شجاع، یکی بوده عماد فقیه که شاعر دربارش خیلی با حافظ بد بوده و خیلی شاه شجاع به اون عقیده داشت، رفته گفته به شاه شجاع که این معلوم که حافظ به قیامت عقیده نداره، وای اگر از پس امروز بود فردایی یعنی ممکنه نباشه. و بعد شاه شجاع اینو بیرون کرده از دربار. وقتی یه شاعری مثل حافظ که به تمام دین مدارا از واعظ، فقیه، قاضی، محتسب، امام جمعه فوش میده، طنز میگه، وقتی فکر کنین قدرت شاه شجاع ازش برداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی که هر لحظه ممکنه بکشه. اینه که تن مثلا خاطرش حزین شد و بعد میگه اگه تو فقط یه اماننامه به من بدی صد ملک سلیمان هم زنی. بعدم میگه علتشی که تو منو بیرگردی طعن حسود بوده، یعنی طعن عماد فقیه بود. یعنی این شعر وقتی نگاه بکنی میبینید از بسیاری نگفته های شعر کاملا یه معنی دیگه خیلی خوب پیدا میکنه.
یعنی چلکانینی بودن غزل
آره بله کاملا معلوم میشه برخلافه که میگن گسسته نما تمام ابیات به عمل منطقه از یک بیت به بیت دیگه رفتن بری شعر بعضی شعرها خیلی فاصله کوتاه همه میفهمن، اما بری بعضی اینقدر قدرت تخیل قویه که فاصله خیلی زیاده. این وقتی شما این شعر میخواه همش حالا بقیش هم که میخواه در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، یعنی باز عماد فقیه شاهد بازاریه همه جا، مثلا شاه شجاع مثل گل گذاشته شد میبینن ولی مثل گلاب که میذاشتنش پستو رفته اونجا. یعنی همه با این تفسیری که کردین معلوم میشه. اینه که گاهی وقتا بعضی از این نظریات جدید اگر خوب ازش استفاده کنی واقعا به درد میخوره، اینجوری که همش بی ربط باشه. بی ربطی وقتی که شما میخونی و بعدش هیچ شاهدی نمیتونی براش بیاری. من یادم میاد یکی از این زبانشناسای بزرگ که خدا بیامرزتش مرد خیلی دانشمندی بود، یه رساله گرفته بود با یکی از دانشجوهای زبانشناسی که الان استاد تبریز اون. اون گفته بود فلانی اگر میشه بیا بشه داور من، یعنی من. منم رفتم اونجا. بعد دیدم این رساله نوشته خیلی تمام این نظر استفاده کرده و این. بعد گفتم بهش آره خیلی خوب استفاده کردیم منو، ولی من چند تا جمله رو نمیفهمم. یه مثالی میشه بزنی که من اینا رو بگم؟ هر جمله ای گفتم که نوشته بود فلانی اینجوری گفته مثلا هیچ کدام ندارد یه مثالی بده. یعنی فقط خوانده بود خیلی هم خوب نظر اگه میگفتی عمله میگفت، اما اینکه چه جو ازش استفاده کنه هیچ. یعنی عجیب بود. مثلا میگه اون همه رو خواند و هر کدام من پرسیدم گفتم من این نمیفهم یعنی چی، مثلا هیچ کدام نتونست. خب اینجور خواندن فایده نداره دیگه، اینجور خواندن توتیوار یه چیزی خواندن و هیچی یاد نگرفتنه دیگه. دارم شعر مولوی حالا اگر سوالی داریم بپرس.
از ارادت دارم به
بسیار زیاد لذت بردیم. همون که استادا گفتن ما با اساس ماشنا هستیم و خصوص ادبیات عرفانی درس میدم و مدام به این فکر بودم که اگر رمضان اسلامی رمزی نبود ما چیکار میکردیم؟ مدرسه رو بریم زندان و صبر بیری اینا چیکار میکردیم؟ به چی بی نمیتونستیم از دست از اینا بردیم در دورهای مخاطی مختلفه. صحبت بسیار شیرینی بود که دادم میخوایی فقط شنونده باشه، بیشتر شنونده باشه تا گوینده و خیلی زیبا و خیلی متین و دیدگاه ها و قبل تاجیک ها از خود کردیم و بعد بیان میکنیم به صورت بسیار واضح و روشن. من در قسمت همین حضورش که جانا استاد مطرح کردن به شما بودیم تقسیم ملی که مردم و انجام دادم تقسیم ملی توصیحی در ارزشی. یک نکته دیگه هم به ذهن من رسید به اون بحث نسبی بودن این دسته به دیرم نشودم به اون چی بدنم. یعنی عبارت بین و بینی هم وجود داره، یه ما معنایی داریم که خب نه کاملا نظم هم نه کاملا چه بکنن که بین این دو وضعیت باشن. از این که هم طرف بعضی ها با وجه ساده تر گفتن خب متونی داریم که ادبیات هست شعر هست، متونی داریم که خب ادبیات نیست یا شعر نیست، و متونی داریم که در بین از این هست. این وجه ادبیش در واقع در یک حد چی هست؟ از این جهت متون ادبی میگن، شعر ادبی میگن و غیر ادبی میگن. که این توجیه هم اگر خواسته باشیم به روی اگر اضافه بکنیم، ما متونی داریم که در این حد فاصل باشه. گلستان سعدی، بوستان سعدی و خیلی از آثاری که از بوده، خود شاهنامه فردوسی در بعض جاها میزان شاعرانگی و به اندازه زیاد میشه، به اندازه این غنا در درون شعرش بالا میره که خب نمیشه او بخش دادن کاملا نظم میگه. در آثار عرفانی ما، بسیاری از آثار عرفانی ما گاهی وقتی کاملا فنایی میشه و از این جهت خب ممکنه حکم بر غلبه باشه که در یک اثر مثلا در مسئله معنی حکم غالب بر تعلیمی بودن، اما خیلی بس از جاهایی هست که به خصوص در همین داستان شاه و کنیزکی که حالا ما از امو ابتدای کتاب بوده و عادت کردیم درس دادیم از وسط های انتخاب نکردیم از همین تو شروع کردیم، یکی به این دلیل که خب ابتدای کتاب هست، یکی به دلیل این که خب در واقع به نحوه تعبیری از زندگی خود مولانا درش هست همون خواستیم چی بکنیم که سر نخ به دست دانشجو بیفته دیگه بعد خودش باید این مسیرش بود. در درون همی بخش هایی هست که شدت متنوعی هست و با توجیهات و توجیه های مختلفی میتونه بکنه. نکته دیگر که میخواستم عرض بکنم بحث ای هست که وقتی صحبت از این کردیم که ما اگر خواسته باشیم دریافت خود برسیم، این تعبیرها جایگاه خود دارن، هر کس متناسب با دریافت های ذهنی خود هر کسون تعبیر هایی دارن، اما اگر هدف ما دریافت معنای متن باشه و اینکه گوینده چی گفته در اونجا باز ناگزیریم بریم تلاش بکنیم برسیم به معنای مرکزی متن و او هم با توجه به همون مسئله که مطرح کردیم، ساختار مطرح کردیم، مسئله هماهنگی و یکدستی و هم نوع در واقع وحدت و یک پاچگی معنا را مطرح کردیم، تمهیدات دیگری مثل بین و متنیت را مطرح کردیم، این چیزایی از این دست. اما برغم همه ای از اینها امکان این نیست که با توجه به اینکه خب طبیعتا هر کدوم از مخاطبان ممکنه ذهنیت های مختلفی داشته باشن، گفتمان های قالب ذهنی نا یک مقدار متفاوت باشه با گفتمان سنت و با توجه به همین متناسب با همین ذهنیت خود و یافته های خود و برداشت های خود توجیه های مختلف تحویل های متفاوتی بکنن، این تحویل ها هم پایه باشه کاملا چی نباشه، به خصوص که نارا یک مقدار تحویل ها ممکنه ایدئولوژیک هم باشه، گفتمان هایی هست که طرفدار های فراوان داره، بعضی از تحویل ها ممکن است که قابل توجیه برای دیگران برای خیلی از مخاطب رو نماشه، این تحویل آدم میتونه بگذاره کنار، اما تحویل های ممکنه وجود داشته باشه که طرفداران داشته باشن، طیف های از جامعه این تحویل رو بتونن بگیرن و طیف های مختلف این تحویل رو بگیرن. شریعت مدارا گونه ای از تحویل به دست میدن و غیر شریعت مدارا خب گونه دیگری از تحویل به دست میدن.
این حساب طبیعت‌گرایان مثلا تعبیر دیگری به دست میدن. این سه تعبیر همزمان میتونه وجود داشته باشه در یک جامعه با توجه به این گفتمان‌های مختلفی که در حوزه در جامعه هست،
من حالا امیدوارم که همش یادم باشه جواب سوالات. اولا اون مسئله نظم که گفتم باشه، همچون که گفتم این یه معیار توصیفی نه معیار ارزش، بنابراین هیچ دلیل نمیشه حالا چون شاهنامه رو گفتیم نظم ارزشش کمتر باشه. اما در هر اثر بزرگی حتی نظم ممکنه، حتی نظم ممکنه بعضی جا از عناصر شعر استفاده شده باشه. مثلا فرض کن ممکن تاریخ بیهقی شما بعضی جاهاش ببینید، مثلا ببینید واقعا این نثر معمولی نیست، بزرگا پسرا که این بزرگا مردا که این پسرم بود که سلطنت این جهان را محمود به او داد و سلطنت آن جهان را مسعود بود، این بزرگا مردا که این پسرم بود. خب خیلی شریعه لختی قلم را بر این مثلا واقعه بگریانم و اینا نثر مخصوص شد، ولی اینا عناصر شعری هم که در یک نثر ممکنه بیا. یعنی ما میتونیم بگیم که نیت گوینده، نیت تاریخ نویسه به یقین نوشتن این چی تاریخ میخواد بنویسه یا میخواد شعر بگه یا میخواد ادبیات تولید کنه.
اما اینا عارف نیست.
آره بله، بنابراین میتونه در یک اثری که تاریخی هست از عناصر شعر هم استفاده بشه، اما این معنیش نیست که اون شده شعر یا شده ادبیات. ادبیات به معنی مرزا، وگرنه گفتم که هرچی در گذشته مانده شاید ما بگیم، ولی اگر ادبیات گفتیم به معنی خاص ادبیات تاریخ بیهقی تاریخ در این حال که از عناصر شعر در بعضی جاش استفاده کرده. خب این یک نکته. نکته دیگه اینه که مثلا یکی از اون نظریه‌ای که الان ما داریم اینه که در قدیم هر چیزی که منظوم بود میگفتن شعر. اون چی؟ مثلا شمس قیس رازی گفته که شعر سخنی است که متکرر باشه، متساوی باشه، معنوی باشه و آخر آن به یکدیگر ماننده، که خلاصه شده موضوع و مقفا. بنابراین از نظر شعر شناسی قدیم و شعر کلاسی هر چیزی موضوع باشه میشه شعر. میخواد الفی ابن مالک باشه، میخواد نصاب الصبیان باشه، میخواد دانشنامه میسری باشه که تمام داروها رو درداره شعر گفته، ولی منظورش از این وضع به خاطر تسهیل یاداوریه که زودتر یاداوری. بنابراین اگر چنین وضعی داشت ما به اون نمیگیم شعر اصلا، حتی نظم هم نمیگیم، چون نظمه به خاطر تسهیل یاداوریه فقط، هیچ تصویری هم نداره. اما از یک طرف شما میبینید بعضی آثار منصور که بسیار بیشتر از آثار منظوم از این ابتنای بدیعی و چیزایی که در بلاغت ازش صحبت میشه استفاده کرد. ببین وقتی که صاحب مرزبان نامه میخوای یه حرف رو بزنه، خودشم میگه این کتابی که من در واقع نوشتم و به این صورت اول به زبان طبری بوده، به زبان ساده، و چون اینجوری بوده مثل عروس بیارایش بود که هیچ کس بهش نگاه نمی‌کنه، من میخوام اونو آرایش بدم. بعد داره این که بگه اگر سخن خوب و مفیده خوب گوش ندن فایده نداره، که این همه متوجه میشن، آمده گفته که شکوفه گفتار را اگرچه برگ بار لطیف آرد، چون به سبای صدق اسقا پرورده نگردد، هرگز امید کردار از او چشم نتوان دارد. و این میبینی سبای صدق اسقا شکوفه گفتار، همش همینجوره. و من یه تیکه جا میتونم نمونایی دیگه بخونم که پر از تشبیه و استعاره و ثنایه، اما ما در قدیم به این شعر نمیگفت، در قدیمش کس به این شعر نگفت. حتی مثلا فیلسوفا که برخلاف شعرشناسا که میگفتن سخن موزون و مقفا و نقیده داشتن، شعر بارتر از تقلید، فلاسفه مشایی که پیروان ارسطو بودن، شعر بارتر از تقلید، و میگفتن تقلید از نظر منطقی باعث ادبیت کلام میشه نه مزن و قافیه. ما مردم وزن و قافیه رو میگن شد، اما از نظر فیلسوف تقلید یا محاکات میشه در واقع شعر ایجاد میکنه. اما اینایی که گفتن و خواجه نظیرالدین طوسی یکی از کسانی که بهترین نمونه شد این تفسیر حرف افلاطون آورده، اون در واقع یک نمونه مثال نزده از نثر که بعدی بگه خوینم شعر، هیچ نمونه مثال نزده. همیشه باز موضوع مغفر هست. ولی خودش میگه که از نظر منطقی تقلید یا محاکات دلیل شعره. نه مثلا آوردن وزن و قافیه. یک نمونه نیاورد. حتی میگه که در واقع اینم یادآوری میکنه. میگه امبازوغله است که فیلسوفان قرن پنجم بوده. حرفای اخلاقیش به نظم گفته. اما ما به این نمیگیم شعر با وجودی که به نظم گفته. فیلسوف به این نمیگه شعر. ولی مردم عادی به هرچی برداشته میگن شعر. بنابراین ما بسیاری نثرها رو داریم که در قدیم با هر معیاری، نه تنها معیار بلاغت قدیم، از بسیاری از شعرهای قدیم شعرتر. مثلا بعضی جاها که به خصوص مال صوفیه، مثلا اینا که چونه اینا چون آره این الان این سخنی که من میخوانم مال روزبهان بغلیه. روزبهان بغلیه که از این عارفا بوده که میگفته چشمه ای که در دل 124,000 پیغمبر روان بود امروز در چشمه دل روزبهان روان است. دریغا که کسی نیست قطره ای به او بیار بشین آدم. بعد که حرف میزنه مثلا یه جا در اون کتاب شرح شطحیات داره شطحیات عارفای مثل بایزید بسطامی که مثلا میگه کنار خدا خیمه زدم، یا مثل حلاج که میگه انا الحق میگه من خدا هستم، اینا رو تفسیر کرد. تفسیر که کرده میگه اینجور اینجور، بعد میگه بعضی گفتن اینجور اینجور، ممکنه این نباشه، آخرش میگه الله و اعلم، یعنی آخرش هم نمیگه. اما یه قطعه‌ای داره میگه فی نعتی، یعنی درباره توصیف خودش میگه تو اون کتاب که خود اونا هم از هر شرطی شرط آمیزتره. یک جمله‌اش اینه، مثلا ببینید اصلا خود کلام معلوم کلام نص نیست. شیرا جمله صفاتی نه تو بودی که صد هزار بار قامت ازل را، قامت سماوات را در زیر هیزوم نعل رخش رستم عشق پیمودی. نه تو بودی که در تونتا و حمامات بشریت بودی. زبان درکش که زبان زبان بی زبانی. ای قاری الها، ای یوسف مصر، در محلی جان روی به کوران چه نمایی. ای قاری الهان داوود، لحن زبور پیش اهل زور چه بوی. حتی اینا به نظر زبان آدمیزاد هستن. اینقدر چیه که میشه حتی حالا براش تفسیر گفت. یا برخلاف این که سعدی گفته نباید مثلا این تتابع اضافات زشت برشه، یه جا میگه ای حبه مزبله کاروانگاه مراکب افاق، در پستی بمان تا عقاب عقاب غیرت تو را برگیرد و در حوصل صفت انداخت. ما اینا رو نمیشه بگیم شد. یکی از خصوصیات شعر معنی واقعی اینه که کلامی نیست که شما برگردانیش. وقتی برش میگردانی میخوای معنی کنی، همه چیز شد دست میده. این یکی از این تفاوت هاست. اون چیزی هم که شما راجع به تعویل گفتین، بله ممکنه در بعضی آثار ضمن اینکه نظمن تکه های از شعر وجود داشته باشه. این بایزید بسطامی که میدانیم گفته که در به صحرا شدم عشق باریده بود و چنان که پای در برف رو شود در عشق رو شد. آیا این شعر هست یا نیست؟ اگر میگفتش که به صحرا شدم باران باریده بود و زمین گل شده بود و پایم در گل فروشه، شعر بود یا نبود؟ نبود. اما وقتی که میگه صحرا شدم عشق باریده بود، یعنی یه چیز خلاف عادت گفته، این از کلمه استفاده برای انتقال معنی نکرده. به همین جهت ما در اینجا شعر، یکی از مسائلی که خیلی دربارش صحبت میشه اینه که ادبیت یک اثر به چیه. ادبیت یک اثر مثلا حرفایی که در کل کلیله و دمنه و مرزبان آمده، اگه اونا رو شما بگید از انواع صنایع و شعرها و تضمین و همه اون چیزایی که در علم بلاغت هست برخورداره، بیشتر از شش. ولی کسی به اون شعر نمیگه. چرا؟ چون معنی از قبل روشنه، فقط میخواد تزیینش کنه. میشه بگیم نثر مصنوع، نثر مزین. اما در این حرف بایزید بسطامی شما هیچ تزیینی نمیبینید، صناعت بدیعی نمیبینید، تشبیه و استعاره و اینا نمیبینید، اما میگه شعر. بنابراین ادبیت یک چیزی به نظرم الان که گفتم در این دوره ما فقط شعر قنایی داریم، شعر جوریدی و حماسی و شعر تعلیمی نداریم، نه ای که اونا بی ارزشه با ارزشه، ولی اونا رو الان نداره. چون الان بخواهی شعر تعلیمی می... شعر قنایی میگن. شعر قنایی هم مهمترین نوعش که تغزل باشه، همونجور که گفتم معنایی نداره. شعری که یک کار می نمیخوام معنا یا معرفتی منتقل بکنه به شما، چی رو میخوام منتقل کنه؟ یعنی از این حرفا که براتون ابیات غزل یا مولوی میگه، چی رو میخوام به شما منتقل کنه؟ آیا میخوام یک معرفتی به شما منتقل کنه؟ یا اینکه میخوام عواطف شما رو برانگیزه؟ ببین الان ادبیت یک شعر به تولید زیبایی و بیان عاطفیه، نه معنی. بنابراین اگر شما معنی گفتین، با هر زبانی گفتین، معنی روشنی بود یا به روشنی میشد دریافت کردی، اون شعر نیست. از عناصر شعر استفاده کرد. اما وقتی شما یه شعری میخوانی نمیدونیم بگین که این چی میگه. الان عرض کن مولوی میگه که وحچه بیرنگ و بینشان که منم، خود نبینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کومیان اندران میان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، جمله گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سود مزیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در آن جان که منم. گفتم در زبان اگر نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پای، بانگ آمد چه می دوی بینگر. می شدم در فنا چو مه بی پای، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بینگر، اندر این ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر گنج و کان که منم. چه معنی گفت شما؟ این ممکنه همه شما مثلا یه جور تحت تاثیر قرار، اما اگر کدام از شما میتونید بگید چه معنایی گاه، چه معرفتی خاص به شما منتقل کنه؟ بنابراین ادبیت شعر، حالا ضمن همه حرفایی که دادن، یکیش اینه که اولا تولید زیبایی بکنه، که این زیبایی هم امری نسبیه، در قدیم فرق داشته، حالا جوری دیگه شده، یا بری بعضی آدما نسبت بعضی آدما فرق داره. شاید بشه زیبایی خود این که زیبایی در عینه یا در ذهنه. خود یک سوال، آیا گل لاله چه من اونو ببینم چه نبینم زیبا، و یه تیکه کلوخ چه من بخوام چه نخوام اون زشته؟ یا اینکه این منم که زیبایی رو به گل لاله نسبت میدم و زشتی را به کلوخ، کدامشه؟ خب اینجا خود یک مسئله حالا مفصلی پیش میاد راجع به زیبایی شناسی، مثلا چرا اینجوری، چرا همه ما بعضی چیزها رو میگیم زیبا، چرا بعضیا یک چیزی رو زیبا میدونیم ولی یک چیزی رو زیبا نمیدانیم دیگران برعکس؟ چرا ما یک چیزی رو بر یک چیز دیگه ترجیح میدیم؟ شما میگید گل میخک خیلی زیبا، من میگم لاله خیلی زیبا، از کجا این آمده؟ و در یه چنین بحثی چجوری میشه صحبت کرد؟ کاری داریم؟ آره من این قطعی باید بریدم، چشمان ساعت دباز خیلی ممنون گفتم. آره این به هر حال این بحثایی که پیش میاد، اولا بنابراین به نظر من ادبیات چیزیه که یه عاطفه رو بیان میکنه، عاطفه رو در دیگران برمی‌انگیزه اولا، اما بیشتر از اون عاطفه شخصی رو بیان میکنه. و چون دیگر آدم ها رو مثل شاعران همون خصوصیات روحی رو دارن که مدیش با خواندن اون هم دچار عاطفه میشه و هم زیبایی ایجاد، یعنی ازش لذت میبرن. راجع به زیبایی خیلی حرفا شد، ولی این نشانش اینه که آدم لذت میبره. شما هر چیزی که دیدین ازش لذت بردین، لذتی که معطوف به سود نباشه، که روی نقاشمون یه ساعت وایسی نگاه کن هیچ سودی نداره ولی لذت ببره. زیبایی اون لذتی که معطوف به سود نباشه زیبایی هنریه. خب در شعر باید این زیبایی ایجاد بشه. در حرف اون بایزید بسطامی که میگه که فرض کن به صحرا رفتم عشق بریده بود، این در واقع اون کلمه‌ای که داره میگه یه جور تولید زیبایی. این تولید زیبایی انواع داره، این نیست که فقط شما صنایع بدیعی رو بیارید. بله می صنایع بدیعی رو یا تمام این صنایع بدیعی شما در یک کلام مثل همون کلام صاحب مرزبان نامه یا اضافه کنی فایده ای نداره، یعنی شعر نمیشه، فقط معنی رو میپیچه، مثلا دیریاب میکنه. خب بعضی راجع به شعر گفتن که مثلا یعقوبسون گفته که زیبایی ناشی از شکستن قوانین کده، یعنی هر قوانین کد یعنی قوانین زبان. در دوره کلاسیک ما زیبایی شناسی دلالتگر داریم، یعنی برای چیزی دلالت میکنه، اما وقتی شما میشکنید این قوانین کده، یعنی از اقتدار زبان آزاد میشه، از اقتدار زبان آزاد میشین. وقتی گفتم مثلا مولوی میگه که داد جاروی به دستم آن نگاه کرد دریا برانگیزان بود، این دیگه جارو معنی خود چه نداره، این از اقتدار زبان هم خودش آزاد شد هم مخاطب. مخاطب میتونه در واقع یک شعر رو تعویل کنه، سوال آخر شما، و ممکنه یک شعر تعویل های متعددی داشته باشه، ولی آیا از همه تعبیل متعدد همه آدمان یک جور میپذیرن؟ این داد جاروی به دستم آن نگاه کفت از دریا برانگیزان غبار، قبل از انقلاب آقای دکتر رضا براهنی که در واقع یکی از کسانی بود که نقد شعر نو آورد و خیلی راجبش حرف زد، در کتاب طلا در مصر یک تعبیلی از این کرده که حالا چون شاید مجلس مناسب نباشه من نمیگم اون تعبیل چیه، ولی یه چیزی بود که بیشتر با حرفای ممنوعه ها رو به هر حال ارتباط پیدا کرده، بر اساس روانشناسی فروید یه چیزای مزخرفی بود، در حالی که وقتی میگه جاروب، ده ها بار جاروب آمده که جاروب چیه، خود حدیقه سنان میگه جاروب لا، جاروب لا، لا مثل یه جاروبیه که وقتی میگیم از که همه چیز نیست میکنی بعد میگه الا لا، یعنی خدا رو همه چیز فنا میکنی، خدا رو فقط قبول. این مرسوم یه چیزهای دیگه گفته، خب این هم یه تفسیر بود، چون از طریق روانشناسی هم کرده بود کار. حالا ما باید دید این قبول کنیم عنوان یکی از تفسیرها یا تعویلهای این شعر، یا باید بگیم این تعویل بیهودهیه، ممکنه گاهی اینه بر از نگاه روانشناسی بکنه بعضی جاش قابل قبول، ولی عیب نداره قابل قبول باشه. ببین ولی وقتی میگیم مولوی این شعر گفته، باید ببینیم تو فرض وقتی میگه جاروب چرا ما میگیم لا، باید یه جه جاروب لا آورده باشه اضافه تشبیه که لا به جاروبه، یعنی باید در خود آثار اون به اینا متنی که گفتم رعایت بشه، چون مال قرن هفتم من که الان نمیدونم نگاه فرست بله دیگه بله شتانه بارها برد بله بله تو هم در موارد متعدد. خب بنابراین وقتی یکی دو اگه آمد یه نفر از نگاه فروید و اون مثلا لیبیدو که اون گفته مسئله جنسیت و اینا، وقتی اینو معنی کرد، آیا ما میشه اینو به مولوی نسبت بدیم؟ یعنی مولوی که اصلا والا قرن هفتم اصلا حالا که اونه نمیشناخته و بعدم این همه به اینا متنها جاروب لاره داره، چرا به اون بگیم؟ مثلا اینجوری بگیم اینه که بله میشه گاهی وقتا از بعضی جا گفت یه چنین چیزایی هم ممکنه، عیبی هم نداره، من نمیگم اونا نیست، ولی وقتی شما خواستید ببینی که مولوی چی گفته، چه منظوری داشته، باید اولا اون تحویلی که میکنین تمام بیتا اونه تأیید بکنه، بعد شخصیت مولوی به عنوان عارف اون تأیید بکنه، بعد آثار مولوی، زندگی مولوی اونه تأیید بکنه. اگر من خیلی الان مول شده بود، هم وقتی شعر نو میگفتن، هر کس هر شعر نو میگفت، هی میخواستن بس ربطش بدن به مثلا اون نظریه مارکس و انگلس و یعنی مثلا انقلاب کمونیستی، هر کس حالا مثلا ممکن بود سهراب سپهری فرض کن یه شعری بگه که اصلا اهل حرفا نیست، خب قد زیبایی تولید کنه با چی میگم خب اینی میخواد اونو بگه، خب اگه چنین چیزی گفت بی ربطه، ولی میتونه یه تحویلی دیگه بکنه ربط داشته باشه و قابل قبول هم باشه، ولی اگه خواستیم مثلا خب سهراب بریم سپهری چی میگه بعد کل آثارش رو بخونیم، اون شخصیتش تا اونجایی که میشه برات ممکنه اونا رو یاد بگیر، بعد بگی حرفی که ایزاده این معنی مگر نمیشه وقتی میگیم مثلا حالا خیلی چیزا مثلا فرض کن آب را گل نکنیم در فروس از انگار کفتری میخورد آب، زن زیبای آمد لب جروی زیبا دو برابر شدم، حالا میگیم اینجا زیبا دو برابر شدم، حالا مثلا میگیم منظورش انقلاب مارکس و انگلس بکنی اینجا خود نمیشه دیگه، من اونا رو میگم، یعنی اون تحویلایی که واقعا بسیار بی‌ربطه نباید اونا رو قبول کرد، تحویلایی باید قبول کرد که با کل بیت میخونه، با شخصیت مولوی میخونه، با ساختار زبانی اون میخونه.
بردم حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد محسن، خوشحالم که امروز حضور مبارک شما از دوری دانشجویی تا به امروز که فتت بیسر باده داریم، الحمدلله شاگرد غیر مستقیم شما بودیم و امروز توفیق الهی نصیب ما شد که امام بونی مستقیم شاگرد شما باشه. سوال که من داشتم از یک دید دیگر میخواستم یک موضوع ببینم که دیدگاه شما در یاد آباد چی هست. در اینکه شعر همیشه حکومت کرده در این جای شکی نیست. شما از آغاز شعر گفتیم، از دوره یونان و باستان گفتیم و تا به امروز و دقیقا شما تسلط بسیار زیادی داره هم به شعر کلاسیک ما و هم به شعر نو ما یا شعر معاصر ما، به این ترتیب به شعر دنیا. شعر سابقه بسیار طولانی داره. زبان انسان با شعر شروع شده، کتب مقدسه و آسمانی حالا یا به شکلی از اشکال شعر بوده یا موضوع بوده، پس همیشه حاکمیت شعر بوده. در حالی که داستان عمر بسیار کوتاهی داره، فکر کنیم حدودا 200 سال، حالا از رن لوساد شروع بکنیم که جیر بلاس از او باشه یا شیطان رنگ از او یا اشته اطلاعی یورک مکرام باشه یا داستان اعتباری اولی مرتبه در ادبیات انگلیسی رفلدنگ نمیشته. امروز سوال مطرح میشه که آیا دوران حاکمیت شعر به پایان رسیده؟ با ویژگی هایی هم که شما برشمردیم برای شعر، گفتیم که شعر میتونه عقل ستیز باشه، میتونه عقل گریز باشه و اینکه بعضی از زبان ها خاصتا برای شعر ساخته شده، مثلا زبان فارسی و بیات همینه که در اینجا ادبیات مساوی به شعر هست، یا به طور مثال در روسیه وقتی صحبت از ادبیات میشه بلافاصله ذهن ها میره به سمت داستان میره، برای اینکه مصداق ادبیات در ادبیات روسی میتونه داستان باشه. سوال من این هست که شما آینده شعر چگونه میبینیم، خصوصا در کشورهای مثل ما، مثل ایران و افغانستان، خصوصا این که جوان ها ما امروز علاقه بسیار زیادی دارن که داستان بخونن و باز به جایی از اون که وقت ذهن از اون نمیره میبینه که شعر عقل گوریز شده، شعر عقل ستیز شده، آیا در آینده هم ما میتونیم حاکمیت شعر را شاهد باشیم یا نه اینکه وضعیت تغییر خواهد کرد و با این سرعت غیر قابل باوره که داستان داره حرکت میکنه در آینده ما شاهد حاکمیت داستان در جهان باشیم به جای شعر؟ نظر شما رو میخواستم به همین ارتباط بشنم.
حالا حقیقت اینه که من یه بارم گفتم شعر در اول زبان شنیداری بود، یعنی هنر شنیداری بود، یکی میگفته یکی میشنیده و این خود خیلی تأثیر داره، یعنی طبیعیه وقتی در یک جامعه مثل جامعه گذشته که هم ثبات نبوده، اول چک تو آدم با ثبات بودن، هم امکان تکثیر اثر به شکل چاپی نبوده، شعر هنر شنیداری بوده، نه در ایران، در همه جای دنیا. بنابراین وقتی اینجوره گفتم، وقتی محمل زمان در واقع کلمات درش جاری میشن، کلمات رو محو میشن، ولی وقتی نوشتار مثل امروز که شعر دیگه هنر نوشتاریه، هنر خواندن نوشتاری و دیداریه، مثل قدیم شنیداری و گفتاری نبود، وقتی کلمات در مکان میشن ثابت میشن، شما میتونه هر بار شعر چند باره بخونین از اول دوباره تا آخر. طبیعیه که این حالت در گذشته نمیشد اصلا شعر مثلا زیاد رواج نداشته باشه، چون اینم که میبینی اینقدر روی وزن در قدیم تکیه میگذارن اینه که وزن از راه شنیدن حاصل میشه، یعنی اونایی که میشنیدن شعره از این وزن خوششون میاد، بنابراین خیلی طبیعیه که در شعر اون اول مثلا شعر از نثر خیلی برتر باشه، بخاطر اینکه هنر شنیداری بوده، وزن و قافیه رو از راه گوش میشنیدن مردم، درسته؟ ولی الان که نوشتاری شده، نه الان نوشتاری شده من میخوانم شعره، نمیدونم کی اینه گفته، شاعر کی بوده. خود یکی از ابهامایی که در شعر الان پیدا شده ناشی از همین وضعه، یعنی شاعر اون موقع وقتی شعر میگو میدونست که اینه بری کیا میخونه، بعد علمم محدود بود، میدونست که اینایی که میدونن یک کمی موسیقی میدونن، قرآن میدونن، حدیث میدونن، اینا رو میدونن، بری اونا شعر میگو. ببین بلاغت که میگن کیفیت تطبیق کلام با مقتضای حال، وقتی شما یه حال میبینی میگی حال مخاطب در قدیم، کیفیت تطبیق کلام با مقتضای حال مخاطب، یعنی مخاطب این معنیش اینه که شاعر میشناسه مخاطب، کیفیتش میدونه که چجوری براش بگه. اما امروز که کسی شعر رو مینویسه میدونه کیفیت حال مخاطب چیه، چون مخاطبی که شعر میخونن قابل پیش بینی نیستن چقدر، نه یه عده خیلی کم شدن، یه عده زیاد خوندن، یه عده ممکن از ایرانی نباشن میخوانن، درسته؟ بنابراین در این دوره به نظر من تقریبا خوانندگان شعر کم شدن. که مایی که قبل از اینم که زبان پیدا بشه، اون کتاب سوزان لینگر هست، انقلاب رقص، وقتی که زبان نبوده با رقص، یعنی حرکات بدن در واقع اتفاقاتی که روزانه میامده بیان میکردن، یعنی زبان نبوده که با زبان با حرکات بدن، اون وقتی میشستن دور آتش شب مثلا اون اعضای یه قبیله یکی براش اتفاقاتی بوده با حرکات رقص، خودش یه انقلابی بوده، یعنی میتونست بیان بکنه. بعدم خب وقتی زبان میاد و طبیعی زبان میشنیدن، اصلا در تمام همونجور که دریدا و دیگران گفته از زمان افلاطون تا اونجور که ما آثار مکتوب داریم همیشه گفتار بر نوشتار ترجیح داشته. گفتار اصلا یه حضور متافیزیکی داشته، چون وقتی من با یه نفر گفتگو میکنم اگر نفهمه حرف منو میپرسه بهش میگم، معجول نمیمونه. اما وقتی شد نوشتار بسیاری چیزا معجول میمونه، اگر نفهمه نمیتونه، من که نیستم از من بپرسه. بنابراین این خیلی طبیعیه که گفتار در دوران کلاسی که در واقع شعر هنر شنیداری بوده نه هنر نوشتاری خیلی برتر باشه و زیادتر باشه. اصلا اونو میخواندن، چون داستانه نمیشده که بخوانن، ولی شعر وقتی میخوانن اصلا یادشون هم میمونده. به همین جهت بسیاری از کتابا رو حتی طب و نمیدونم صرف و نحو عربی به شعر میگفتن که یادش بمونه. به همین جهت در قدیم، ولی الان امروزه درسته، الان امروز داستان خیلی زیاد شده. و یکی از شاعرای معاصر زبان میگه ما فقط 2000 نفر شاعری خودمان میگیم، ولی خودمان هم میخوانیم، کسی دیگه نمیخونه. این نشان میده که الان امروز خیلی قضیه فرقه. ولی همینجوری که میدونین ماتیو آرنولد اولین بار گفته بود که در واقع یه خداوند پیغمبرانی نمیفرستد، یه پیغمبری نمیاد. بعد از این دیگه شاعرها جای پیغمبرانن. در واقع این هنر شعر ممکنه الان به خاطر بسیار زیاد شدن داستان، تراکم داستان، الان ضعیف‌تر شده باشه، کمترش میخوانن. اما اون نیازی که انسان به یک جور ارتباط با متافیزیک داره فقط از راه شعر میشه. شما وقتی مطلبی میخوانی مبهمه، مثل که در برابر آستانه یک راز قرار گرفتی، میخواین کشفش کنی. اون کشف هم بر دانش شما میافزا، چون مسائلی که در ذهن شما پنهانه فعلیت میبخشه بهش، درسته؟ هم یک جور ببین این نفهمیدن یک جو ذهنی به وجود میاره، مثل یک چیزی هست که من نمیفهم، مثل مسائل متافیزیکیه، چیزی هست که من فکر مونم هست اما درکش برام مشکله. این یک جو ذهنی به وجود میاره که این جو یک جور جو دینی میذاره، وجدانی، یک جور مذهبی. بنابراین من گمان میکنم علارغم اینکه شعر الان به خاطر داستان و روایت که خیلی متداول تر شد و خیلی هم میشه حرف بزن، یه مقداری میشه بگیم خواننده‌هاش خیلی محدودتر شدن، ممکنه در یک زمان دیگه خیلی دوباره رو بیاد و در واقع بشه یک وسیله، یک راه ارتباط با متافیزیک، یک راه ارتباط با اون چیزهایی که ما نمیدونیم ولی میدونیم هست. این خود اینکه در آستانه یک راز قرار بگیری، یک جو مذهبی در انسان، در ذهن آدم به وجود میاره.
استاد داستان هم امروز همین کارو
میکنه. داستان البته بعضی از داستان‌ها درسته. بعضی از داستان‌هایی که امروز مثل ویرجینیا وولف می‌نویسه یا مثلا حالا مثل جین جویس و امثال اینا یه جوری اینجوری شده. اما می‌دونید داستان بلنده. داستان زمان گذشته مارسل پروست بیان 18 ساعته ولی 5 جلد. یعنی در واقع تمام اون تدایی‌های مختلف اون که شعر خوبیش می‌بینه که مطلب کوتاهه، شعر اینقدر بلند نمیشه. به خصوص امروز که بخاطر شعر غنایی داریم. کسی دیگه نه حماسه نمیگه، شعر تعلیمی نمیگه. اون شعر غنایی هر کدامش در واقع زودتر میشه باهاش ارتباط برقرار. تو بخوای یه داستانی بخونی. بعدم یه مسئله است که ببینید داستان هرچی هم که نوشته میشه همون شکل نوشتن داستان، اون چیزی نیست که آدم فکر کنه در مقابل یک راز قرار گرفته، چون اونجا معنی‌ها بر اساس جریان سیال ذهن یا تدایی‌های مختلفه که پیش میاد در اون میدونی که باید شیوه دیگه بخونه. و همینجا رولان بارت گفته الان مخاطب در واقع باید خواندن تو فرق کرده با قدیم، باید جور دیگه بخونه، باید به اینها به شکل دیگه نگاه کنه. ولی یک داستانی مثل جیمز میدونه داره داستانی میگه، اما باید شیوه خواندنش یاد بگیره که با یک داستانی که تداعی‌های مختلف زمینه داستان همینجوری میاد و مطلب مبهم میکنه، این فرق داره با یه شعر که از اون قدیم حداقل میشه بگیم از زمان افلاطون توی تو رساله فردوس و رساله ضیافت تو این دو شعر الهامه، یک مقداری با الهام ارتباط داره. حتی در قرن 17 مثلا اون درایدن که فیلسوف و نقاد و شاعر خودش میگه باید قبول کرد بعد از چند قرن باید قبول کرد که در شعر الهام وجود داره، مقداری با الهام وجود داره. الان هم شاعر خیلی از شاعرها همینه قبول داره که شعر الهام. گفتم ساموئل تایلر کالریچ میگه در شعر مصرع اول هدیه خدایانه. این مثل همه حرف بندتو کروچه هست در زیبایی شناسی، کلیات زیبایی شناسی نوشته که هر شعر شهوده، اینتویشن آورد، شعر باید از شهود، یعنی اینجوری که من فکر کنم الان شعر بگم، شعر اول شهود، حتی و عقیده داره کل شعر به شهود در ذهن ناظر میشه با بیان خوده. بنابراین ارتباط شعر با کشف، با شهود، با مسائل دینی میتونه در واقع کاری بکنه که او داستانه نمی کنه. چون داستانی که من میخوانم میدونم که این داره داستان خودش میگه، اما مثلا شخصیت ها داخل با هم تداخل میکنن، مسائلی که مربوط به یه زمان گذشته بوده دوره حالا اینجوری میاد. در شعر کمتره این، من فکر نمیکنم که داستان میخوانم، فکر میکنم این چیزی میخوانم که نتیجه الهام. بنابراین من گمان میکنم علی رغم اینکه الان داستان خیلی گسترده تر شده و میخوانن و داستان نو هم یه جوری تقریبا از نظر زبانی به شعر نزدیک شدن، همچون که یاکوبسون هم گفته بود در شعر، در واقع در شعر و در همه داستان میگه هر وقت میخوان که یک چیزی رو مبهم کنن دالهای بدون مدلول کار میبرن، چه شعر باشه چه داستان، شما وقتی میخوان مبهمش کنی دالهای بدون مدلول بکار. در اونجا رو ما دالهای بدون مدلول میبینیم، مثلا تو کتاب مثل مارسل پروس اما مال ویرجینیا وود میبینیم اینا، اما میدونم که من دارم داستان میکنم، باید شیوه خواندن این نوع داستان یاد بگیرم. اما در شعر میدونم که بخشی از این الهام، بخشی از این الهام به قول همون ماتی آرنو که بعضی هارم بعد آمدن گفتن در واقع بعد از پیغمبران شعرها در واقع این کار وحی الهی به عهده میگیرن.
من خدا یعنی واسه با اما مشتاق دیدارش با بودی خیلی کوتاه میخواستم نظر شما درباره ادبیات به عنوان یک مفهوم عام،
ادبیات
به عنوان یک مفهوم بسیار عام، چه تعریفی با توجه به تعریف مختلفی از ادبیات ارائه شده، شما به عنوان یک علم ادبیات تعریف میکنیم یا نه جنبه هنری از
بیشتر؟ ببینید ادبیات که علم نیست اولا، بعد هم همینجور که میدونیم ادبیات قابل تعریف نیست، تعریفی که جامع باشه و مانع باشه. ببین ما ادبیات در هر عصری هر نسلی یک جوری توجیه میکنیم، بنابراین اینقدر متنوعه که ما اگر بخوایم اینو در یک تعریف جامع و مانع به گنجانی ممکن نیست. اما یک چیزی هست، ما اگر چه تعریف ادبیات رو نمیدونیم اما مصادیقش رو میشناسیم. کسی امروز منکر نیست که شاهنامه ادبیات، غزل حافظ ادبیات، جنزدگان داستانوفسکی ادبیات، نمیدونم نانوشهرو به صورت رو، هیچ کس اینا رو اختلاف نداره. اما یه تعریفی که بتونه همه اینا رو با همه در بر بگیره وجود نداره. اما میشه بعضی عوامل رو به نظرم یکی از چیزایی که در ادبیات اصلا باید وجود داشته باشه یکی عاطفه است، یعنی بیان عاطفه. هیچ به اصطلاح نوشته‌ای که علمی باشه عواطف بیان نمی‌کنه. این از همون زمانی هم که ارسطو بود که گفته بود شعر عبارت از محاکات، گفته بود که باید تراژدی جوری بنویسه که شفقت و ترس تولید بکنه، یعنی عاطفه، و کاتارزیس یعنی تزکیه نفس، در نتیجه همین عاطفه پیدا میشه. بنابراین میتونیم بگیم یکی از عواملی که باید در ادبیات باشه بیان عاطفیه، یعنی دیگران تحت تاثیر عاطفی قرار دهیم. یک نکته دیگر غیر از اون اینه که باید حتما ادبیات زیبا باشه. ادبیات کاری هم که میکنه تولید زیباییه. بنابراین اگه بخوام یه تعریفی نه کلا جامع و مانع بگم، بگم یه تعریفی که بیشتر ادبیات در بر بگیره، ادبیات در واقع تولید زیبایی و بیان عاطفه با کلام.
تمام این سوال بنابراین از جای پیدا شد که ما در یک جلسه دیگه باید که از استادان بسیار بزرگ
درمی سفر علمی محیط تعریف مواجه شده که شما خیلی اصرار میکنم که ادبیات یک علم است، یک علم که باید شامل بحث‌های مختلف پرسش برانگیز باشه. این برای من سوال
ادبیات علم نیست. اون چیزی که راجع بهش اختلافه اینه که نقد ادبی، نقد ادبی علم یا علم نیست. اگر نه راجع به خود ادبیات هیچ کس هم که از اون قدیم هم کسانی که مثل فرکون سر فیلیپ سیدنی مثلا میگه ادبیات که علم نیست، که همه کسانی که آمده هیچ کدوم ادبیات علم نیست، چون ادبیات با ذهن سر کار داره.
دوستان اینجا یه قسمت چند نفر مجالی بدیم بقیه دوستان هم سوالشون رو بکنن. فرصتی به دوستانشون بدیم. از این طرف اگر دوستانشون کنم. پذیرایی هم بشه دیگه جسارت ما رو ببخشید.
خواهش میکنم. نه دیگه میخواین الان صحبت نکنیم.
نه اگر که اشکال نداشته یه دوستان دارم پذیرایی من
درود بر شما. درود بر شما. من رفتار بهتر رسیدم. من کام دوستان حرفی شدن با شما یا نه الان فارق سعیدی هست. البته استاد در مورد سوال شما پرسیدید ادبیات استاد عزیز نگفتن، ادبیات شناسی گفتن آیا علم هست؟ استاد حسن من یک سوال داشتم. یک مقدار گزارهای زبانی شما به سه حوزه تقسیم کردیم، طبقه بندی کردیم، گزارهای عقل پذیر، گزارهای عقل گریز و گزارهای عقل ستیز.
بله.
خب میشه از گزارهای عقل پذیر مثالهایی زد و گزارهای عقل گریز هم میشه اعمال داشته باشه. اما به طور مثال اینجا سال پیش در افغانستان اگر گفته میشد که زمانی که زلزله میشه گفته میشد که کره زمین بر سر شاخ گاو هست یا گاو هست و زمانی که از این شاخ به این شاخ میندازه نوعی زلزله میشه. و در اون زمانی از لحاظ عقل سلیم جامعه قابل پذیرش بود ولی در حال حاضر قابل پذیرش نیست. در مورد بشه مثالهای دیگر بزد. حالا در حال همزمانی مثلا اگه ما بگیم گربه موش را میخورد تا برعکس بگیم مثلا موش گربه را میخورد، میبینیم که یکی از اینها عقل پذیر هست و دیگری عقل پذیر نیست، اما هر دوتایش دستوری هست. من سوال من چند مثلا خلاصه میگم که آیا گزاره ها تاریخی هم یا خیر؟ و اگر تاریخی باشن از بحث چون شما نویسته بایم از گزارات گزاره عقل ستیز مطرح کرده بودیم در اینجا هست که خواهی تعبیر مطرح میشه. و اگر گزاره ها تاریخی باشن آیا خود تعبیر هم تاریخی نخواهد شد یا این؟ و سوال دوم به مسئله شما اشاره کردیم به بی‌معنایی گزاره ها. معمولا چون گزاره زبانی شما مطرح کردن گزاره های زبانی یا به سه نوع تقسیم می کنند، دستوری هست، غیر دستوری هست و غیر قابل پذیرفته. که نمونی مثلا وقت ما میگیم موش گربه را خورد جزو گزاره است که غیر قابل پذیرفته. حالا اگر ما بخواهیم بگیم بی‌معنایی در کجا اینها جای میگیره و مسئله سومی که میخواهم اشاره کنم گویا معناشناسی که شما مطرح کردین مصداق محور هست. حالا اگر ما این گونه بیایم مطرح بکنیم چون شما در گزاره عقل پذیر گفتین مصداق دارد، در گزاره های عقل گریز گفتین مصداق ندارد. حالا مثلا ما سیمرغ به عنوان نمونه مصداق چگونه است؟ حالا شما به نوعی به مصداق درون زبانی و برون زبانی باور دارین یا چیز دیگه است که من نتوانستم درک کنم؟
بله، من که گفتم اون مصداقا اولا در هر دوره‌ای یک علمی حاکمه. مثلا فرض کن این نجوم بطلمیوسی تا هیئت بطلمیوسی تا قرن 17 رایج بود، یعنی همه خیال میکردن زمین در مرکز آدمه، هفت تا فلک، هفت تا سیاره روش دورش میچرخه، بعدم فلک هشتم فلک البروجه، بعدم فلک نهم که اصلا ستاره میشه. این تا قرن 17 به عنوان یک مطلب علمی پذیرفته شده. بنابراین در اون دوره وقتی شما یک گزاره هایی میگین که تایید همین دانشه، درسته؟ اینا در اون موقع عقل پذیره، اشتباهی نه. ولی الان هم اگه بیاین بگین یه حرف رو، این دیگه نمیشه بگی حالا شد عقل ستیز. این در واقع شما از اون علم جدید که پیدا شده خبر نداری، یعنی شما داری از یه دانشی حرف میزنی که راجبش اطلاعی نداری. بنابراین اون عقل گریز و عقل ستیز و عقل پذیر که من گفتم در هر زمانی میتونه دایر باشه. اما اینکه گفتین مثلا فرض کن موش گربه را خورد، من گفتم یه معنی زبان شناختی ما داریم، اون معنی زبان شناختی در هر جمله‌ای که اشتباه دستوری نداشته باشه درست. من اون مثالایی که زدم میشدم اشتباه دستوری ندارد، اشتباه دستوری علامت ندانستن زبانه. ولی یه نفر وقتی زبان میدانه با عینه این که میدانه ممکنه مثلا هرسون گزارهایی بگه که عقل ستیز باشه یا عقل گریز باشه. بنابراین اگر یکی دستور زبان نمیدونه آمد غلط کن که اصلا اون زبان حساب نمیدونه با اون کاری اصلا نداره. ولی در این گزارهایی که اشتباه دستوری نداره ما میتونیم بگیم آیا مصداق داره در عالم خارج، یعنی عادت ما اینه قبول میکنه. اگر قبول کرد که معنی داره معنی باشه، ولی اگر نکرد یعنی که خلاف عادته، خلاف عقله. اونم دیگه معنی روشنه. میگم وقتی شما مثلا گفتیم گنجشکی درختی را به آسمان برد، خب این نمیشه، عادت پذیر نیست، عقل پذیر نیست. خب یا عقل ستیز یا عقل ستیز دیگه معنی نداره. بنابراین اشتباهی پیش نمیام. شما راجع به علمی که در یک دوره متداول بوده، اگر در اون دوره همینا رو بود تمام اون قضای عقل پذیره و در اون موقع علم شمرده میشده. تا قرن 17 بعد از قبل از اینکه گالیله بیا و کوپرنیک بیا ثابت کنن که خورشید در مرکز عالمه، زمین هم دور او میگرده، اون هیئت بطلمیزی سر جاش بود. همه نویسنده ها از مثلا ابن سینا گرفته، فارابی گرفته، ناصر خسرو گرفته، همه اینا نوشتن، یعنی قبول داشتن اون در اون روزگار علم بوده. و چون این بوده الان ما نمیتونیم بگیم حالا که دیگه این در واقع اون موقع عقل ستیز بوده. نه نبوده، اون موقع عقل پذیر بوده. ولی الان اگه بیایم بگیم الانم عقل پذیر نیست، در واقع این ما عقل ستیز نیست، بلکه این نشانه بیتوجهی ما به علمه، یعنی اطلاعات ما کمه. این گزاره نتیجه اطلاعات اندک ما، بیخبری ما. ولی اگه آمد کسی شاعری گفتش که گفتم مثلا بگه بحر من غرق گشت هم در خیلی اول عجب بحر بیکنم که نجیب بی اطلاعی نیست، درسته؟
ازتون رو ست شده
بله.
حالا این مصداق ها آیا میشه مصداق های درون زبانی و بیرون زبانی
چه؟ آره ببین، اون درون زبانی یک کلمه بافت هست. بافت همینجور که میدونی حلیده یا برده، یعنی در واقع گفتمان، یعنی بررسی یا تحلیل متن در بافت. حالا بافت ممکنه درون زبانی باشه و ممکنه برون زبانی باشه. حتما این خیلی مهمه در معنی گزاره ها، چون گاهی وقتا ممکنه یک متنی عقل پذیر باشه ولی وقتی کنار جملات دیگه قرار گرفت عقل ستیز باشه. ببین مثلا فرض کن من اگه گفتم ستاره ها در شب می درخشن که این مشکلی نیست، عقل پذیره، درسته؟ ولی اگر من آمدم وقتی دارم با شما صحبت میکنم مثلا راجع به یک مسئله اجتماعی حرف میزنم، میگم مثلا انقلاب خراب و مردم بی‌عدالتی وجود داره و ظلم وجود داره و خفقان و تاریکی وجود داره، و بعد شما میگی قصه نخو ستاره ها در شب می درخشن، این دیگه معنیش ستاره ها در شب می درخشن دیگه. این یعنی بافت برون متنی یا بافت درون متنی جمله باعث شده که یک گزاره از عقل ستیزی به عقل پذیری یا بالعکس شد. اونم ایبی نداره.
دیگه اگه موافق باشین هم به خودتون هم به استاد استراحت بدین، نهار میل کنین بعد از نهار. بله، منظور استادم از برادران رجال قرآنی بوده، اهم از خواهران و برادران بوده. بله و خانم ها بفرمون. بله این خانم دکتر حسینی هم اینجا دائم مدافع حقوق زنانه، پدر ما هم داره.
بفرمایید.
نه شما غذا بخورید، بفرمایید.
غذا سر میشه، شما بفرمایید. خیلی سر بفرمایید شما.
آره بعد از غذا، بعد از غذا بفرمایید.
چون که بد شد.
نه خیلی دوستان فردا هم مهمان دانشگاه تربیت می‌کنن. دانشگاه بودیم هستم.
سلامتی شما. ما توفیق ندادیم.
امروز صبح شما رو می‌شم.
Thank you.